بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله
صلی علی محمد و آله محمد و اجل فرجان. خیر مقدم عرض میکنم خدمت فضلای حاضر در جلسه و دوستانی که از طریق مجازی در جلسه شرکت کردن و تشکر از اساتید محترم جناب آقایان دکتر اسفندیاری و دکتر حامد و جناب آقای مدرسی. نشستی که امروز در خدمت اساتید محترم و فضلای حاضر در جلسه هستیم عنوانش هست کلام در مدرسه لکنو ریشه ها و اندیشه ها، که ذیل کنگره بین المللی بزرگداشت علامه میر حامد حسین برگزار میشه. و قرار ما در این جلسه این بود که خدمت حضرت آیت الله سبحانی هم باشیم که متاسفانه فشردگی برنامه ایشون این اجازه رو به ما نداد و لذا از نعمت حضور ایشون محروم شدیم. روال جلسمون امروز اینه که ابتدا در خدمت جناب استاد اسفندیاری هستیم با موضوع جایگاه علامه میر حامد حسین و ابقات الانوار در کلام شیعه، که به مدت 45 دقیقه حضرت ایشون ارائه خواهند داشت، و سپس در نوبت دوم در خدمت جناب استاد مقدم خواهیم بود با موضوع روششناسی صاحب ابقات در اعتبار سنجی حدیث و فهم آن. حالا برای ورود به جلسه من مقدمی به صورت خلاصه عرض می‌کنم در مورد شخصیت میر حامد حسین. میر حامد حسین اون چیزی که بنابر تاریخی که در مورد زندگی نامه ایشون نوشتن ظاهرا اصالت ایرانی داره، بعد منتقل میشن به هند و در سال 1246 در هند متولد میشه. ایشون یکی از شخصیت‌های تراز اول مکتب تشیع و احیاگر فرهنگ امامت در دوره حاضر هستش، یعنی در دوره معاصر هستش، و شخصیت ذو ابعادی داره و در علوم مختلف هم از فقه و رجال و حدیث و کلام و تفسیر صاحب تخصص بوده. میر حامد حسین یه شخصیت مجاهد و تلاشگریه و تمام تلاشاش معطوف به احیای تفکر راستین اسلامی و حمایت از میراث بزرگ امامت هستش و در واقع یک شخصیت میدانی هستش و هر جا احساس خطر میکنه که از طریق دشمنان مثلا عقاید شیعه در معرض خطر هستش، تا با تمام وجود و حیثیت خودش رو در این راه میذاره، وارد میدان میشه و به مبارزه با اندیشه هایی که منحرف هستن میپردازه. به لحاظ جغرافیایی میر حامد حسین در منطقه‌ای تقریبا بگیم دور افتاده زندگی می‌کرده که منطقه‌ای که به لحاظ تاریخی و جغرافی از مراکز اصلی شیعه مثلا دور بوده، منطقه هند، که شیعه در اونجا یه حضور سیاسی و اجتماعی خیلی کمی داشته. ایشون با تمام امکاناتی رو که در اونجا بوده برای تأسیس حوزه علمیه و تأسیس کتابخونه به کار می‌گیره و آثار بزرگی رو تولید می‌کنه که از جمله این آثار کتاب ابقات هستش که در ردیز و کتاب تحفی اثناعشری دهلوی و به اعتراف بزرگان در توزیع امامت اثری به وسعت و عمق کتاب ابقات نوشته نشده. و هدف از جلسه ما هم معرفی میر حامد حسین و تلاش های فکری این بزرگوار در دفاع از مسئله امامت هستش. حالا ما در خدمت جناب استاد اسفندیاری هستیم تا در موضوع جایگاه علامه میر حامد حسین و ابقات الانوار در کلام شیعه ارائه بفرمایند و به مدت 45 دقیقه استاد و با صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال سخنان جناب آقای دکتر اسفندیاری میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. عرض ادب و احترام دارم محضر اساتید حاضر و حضار بزرگوار جناب آقای دکتر رمضانی و سایر اساتید بزرگوار، به ویژه استاد ارجمند جای سوری و جناب آقای کاشانی که خدمتشون ارادت داریم، و عرض تبریک دارم ایام اعیاد مبارک شعبان رو. امیدواریم که خداوند متعال به برکت حضرت سید الشهدا علیه السلام و فرج امام اسعر و حنافیدار معجل بفرمایید. خب برادر ارجمند و فاضل گرامی، جناب آقای رمضانی به خوبی توصیفی از کلیات مدرسه لکنو و شخصیت مرحوم علامه میر حامد حسین بیان کردن. با توجه به این که این محدودیت زمانی رو حتما باید لحاظ قرار بدیم، مدرسه لکنو مدرسه با سابقه 150 ساله به یک جلسه که نه بلکه جلسات متعدد، اونم نه بنده بخوام عرض کنم امسال جناب آقای دکتر سبحانی استاد بزرگوار و آقای مقدم استاد ارجمند و این بزرگواران باید در این باره صحبت کنن، اون زمان طولانی رو طبعا میطلبه. 150 سال یک مدرسه وقتی با این قوت کار میکنه، یعنی اندیشمندان فراوان و میراث بسیار سترگی از خودش بر جای گذاشته. حدودا سال 1200 ما میتونیم آغاز فعالیت‌های علمی و انقلاب جدی در مدرسه لکنو رو به برکت آیت الله العظما مرحوم علامه سید دلدار علی معروف به غفران مآب رحمت الله علیه که مؤسس این مدرسه محسوب میشن با لقب دنیایی مجدد الشریعه و آخرتی غفران مآب. یه لقب دنیایی داشتن، یه لقب آخرتی، که ایشون اصالتا سبزواری هستن و در زمان حمله مغول اجدادشون مهاجرت میکنن به شبه قاره، مثل اجداد مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه که موضوع کلام ماست. ایشون نیشابوری بودن و روستایی که ایشون زندگی میکردن به نام دزغ در همون مرز بین نیشابور و سبزواره، که جناب استاد جناب دکتر مهدوی راد که خدمتشون گفتیم که نیشابوری هستن، ایشون فرمودن میدونن دزغ کجاست. و حتی اونها درباره مرحوم میر حامد حسین و اون نسبتی که با مرحوم امام داشته علاقمند بودن، لذا چون توی امامزاده محروق به هم میرسن، نسبشون یک جا به هم میرسه، اون که مشهوره، یعنی امام و مرحوم میر حامد حسین علاوه نسب که از اولاد موسی بن جعفر سلام الله علیه هستن در امامزاده محروق نیشابور به هم میرسن. این روستا ظاهرا مسقط الرأس خاندان مرحوم صاحب ابقات بوده و بعد اینا به خاطر حمله مغول مهاجرت میکنن به شبه قاره، عده‌شون میرن در پاکستان و عده‌ای هم در هندوستان که همین منطقه اتراپرادش و همین یوپی بخش اطراف لکنو کنتور اونجا مقیم میشن و مرحوم محمد قلی پدر میر حامد حسین معروف به کنتوریه از این جهت و هنوز هم هست املاکشون، اینا مثل این که اونجا هست، گویا که در همون روستای دزغ نیشابور هم هنوز هم یک بقایای از به حساب اون املاک هست. اینو من زیاد اطلاعش ندارم، ولیکن نسب نامه مرحوم صاحب ابقات در اداره اوقاف نیشابور موجوده، که از این دوستان مکلق من بود پیگیری کرد. خب پس اصالتا خراسانی هستن، هم مرحوم غفران مآب که مؤسسه و هم مرحوم صاحب ابقات. مدرسه لکنو حلقه وصل بین ایران و شبه قاره هست، خیلی داد و ستدهای فراوانی بوده و مهاجرت هایی که صورت گرفته، توستری ها رفتن، حالا خراسانی ها رفتن، گاهی اوقات مازندرانی ها ببینید در حیدرآباد یا گرگانی ها، میر محمد مومن استرآبادی، برای این منطقه مهمیه و این از قدیم بوده. اما معطل نشیم، بریم سراغ محور اصلی بحث. اگر ما بخوایم یک حساب خواستگاه شناسی داشته باشیم، خواستگاه پژوهی راجع به این که اصلا چرا ابقات تولید میشه، چرا شخصیت میر حامد حسین به این شکل به حساب تربیت میشه، بازم برمیگرده به اون روش تربیت مرحوم غفران مآب. گفتیم این رو و باز تکرار میشه که واقعا روش تربیت مرحوم غفران مآب باید حسابی بررسی بشه. چجور میشه یه نفر، همونجور آقای رمضانی اشاره کردن، نه در ایران نه در عراق، در یک گوشه شبه قاره در لکنو این چه انقلابی ایجاد شد، چه اتفاقی افتاد که بتونه یک پایگاه قویمی که در اصول در فقه شاخص کلامه، اما به قول آیت الله العظما مرحوم شیخ نجفی ظاهرا فرموده بودن رحمت الله علیه که مرحوم صاحب ابقات فقیه تره، افقه قبل از این بخواه متکلمه. حالا در بیانات استاد جناب آقای مقدم انشاءالله خواهیم شنید که اون تسلط بر فقه چه کاری با شخصیت کلامی صاحب ابقات میکنه، چه تأثیری و چه نقشی داره در کلام. خب به عنوان احیاگر فرهنگ امامت در دوره معاصر لقب خوبیه که استاد جناب آقای دکتر سبحانی عنوان رو مطرح کردن و از اون سال دیگه خب گفته میشه و درست هم هست. اگر مرحوم غفران مآب رو ما بخوایم تحلیلش کنیم، یه شخصیتی است که از ابتدا که وارد فضای تربیت میشه خوب رصد میکنه شبه قاره رو. مرحوم غفران مآب 2 سال یا 3 سال فقط در عراق بوده، یه سفری هم به مشهد داشته، دیگه بیرون از هند رو ندیده تو سن 20 و چند سالگی. و هرچه ما از این کمالات ایشون میبینیم ثمره همون 2-3 ساله، ما بقیش دیگه جهاد خود ایشونه. و مرحوم سید دلدار علی غفران مآب رحمت الله علیه در مواجهه با اخباری ها، صوفی ها و مکتب سلفی بسیار تندروی دهلی مواجهه داشته و مقابله میکرده. در این بین از مابقی بزرگان اهل سنت هم در پاسخگویی بهشون و شبهاتی که حالا بوده فروگذار نکرده. مثلا کتاب عماد الاسلام یا مرآت العقول مرحوم آیت الله العظما غفران مآب رحمت الله علیه، که حالا به تعبیر استاد جناب جای سبحانی ممکنه بگیم بزرگترین کتاب کلامی شیعه، این کتاب در رد نهایت العقول فخر رازیه. ما ردیه بر نهایت العقول اینقدر نداریم، شاید هم یه دونه اصلیه که ما بخوایم اسمش ببریم. 5 اصل دین رو مطرح میکنه و حالا انشالله کارش 2 مرتبه ما رو احیایش در گروه احیای آثار دبیرخانه فعالیت کردیم، لکن هنوزم دلمون آروم نیست چون کتاب کتاب مهمیه. این کتاب اگر بخواد به چاپی که حالا ما در نظر داریم انجام بشه بودن 15 جلد میشه، یعنی با صرف جویا و غیر ذلک 15 جلد کتاب. خب کتاب بسیار مهم، آراء کلامی متکلمین شیعه رو تقریبا دیده و بعد نه فقط گزارش عالی کرده بلکه تحلیل حسابی هم کرده و بعد اعلام نظر میکنه. یه متکلم در اون گوشه لکنو آمده نهایت العقول رو محور قرار داده. خب ببینید بحث امامت باز عماد الاسلام خب مهمه، 4 جلد تقریبا یا 5 جلد فقط امامتش میشه، که مرحوم صاحب ابوقاد رحمت الله علیه در ابوقادش از عماد الاسلام و مرحوم دلدار علی یاد میکنه. و این ویژگی مرحوم باز میر حامد حسینه، همه اون چه قبل از غفران مآب بوده دیده، از غفران مآب و فرزندانشون و شاگردان مبرزشون که اساتید حامد حسین بودن هم دیده و بعد به ابوقاد رسیده. در این بین واقعه مهمی که اتفاق میفته و معمولا ادو شاید سبب خیر گرد خدا خواهد، معمولا یه جایی یه گزکی لازمه تا یه بیداری صورت بگیره و الا یه جایی ما حقایق رو هم ممکنه ازش فاصله بگیریم نپردازیم. اون بحث توفه اثنا عشریه است که استاد رمضانی اشاره کردن. خب توفه اثنا عشریه عبدالعزیز دهلوی اثر مهمی است، 12 تا باب داره و در این 12 باب از همون باب اولش ذم شیعه داره، عقاید شیعه رو به خیال خودش مطرح میکنه و تخریب میکنه، و در باب 7 که امامته که خب دیگه حسابی گرد و خاک کرده. به قول بعضی بزرگان فرمودن چاپ توفه زحمات زیادی برای شیعه درست کرد. من عرض میکنم برای جامعه اسلامی، چون هنوز در خود شبه قاره همین باورهای اسلامی، باورهای اصیلی که شیعه داره، خب در اونجا هنوز در بین اهل سنت رایجه، بنای بر قبور دارن، زیارت دارن، خب اکثر اینا اهل تصوفن و امثال اینها. لذا اون چی که عبدالعزیز انجام داد فقط ذم شیعه نبود، بلکه باورهای اصیل اسلامی رو در نظر گرفته بود. لذا ما به عنوان کتاب تفرقه انگیز واقعا یادش میکنیم که هنوز متاسفانه در بعضی از جوامع اهل سنت این کتاب در اختیاره. خب این کتاب چاپ فارسی شد چون زبان رایج فارسی بود مثل ابوقاد، اما بعدش تعریب شد، بعد معربش توسط به حساب آلوسی المنحة الالهیه تلخیص شد و همین امروز هم میبینیم در اختیارشون هست و جزو مهمترین کتابایی که میشه گفت در جامعه های سلفی ازش استفاده میشه همین کتاب المنحة الالهیه آلوسیه. و بعد اردو شد و هنوز هم چاپای مختلفی از توفه رو ما داریم میبینیم که انجام میشه. در مقدمه توفه اثنا عشریه میخوام همین قسمت رو فقط اشاره بهش بکنم، یه ادعاهایی رو عبدالعزیز میکنه. حالا این که داستان مکتب دهلی چیست اینها با توجه به زمان دیگه ازش عبور میکنیم که شاه ولی الله کلن ساختار این مدرسه رو بر اساس ضدیت با شیعه بنا کرد و با اینکه معاصر با ابن عبدالوهاب معلوم نیست که دیده باشه اونو، ولی وقتی رفت به در 20 سالگی تقریبا رفت به شبه جزیره افکار ابن تیمیه را گرفت به جامع الازداده، یعنی نقشبندی حالا چشتی فلان، اما افکار ابن تیمیه رو داره. با همون افکار هم با قدرت آمد و مکتبش رو احداث کرد و واقعا هم موفق بود. یعنی او هم سالهای سال شاگردانش تونستن تولیدات فراوانی داشته باشن، مثلا رشید الدین خان یا امثال اینها جز شاگردان این به حساب شیخ اهل سنت و فرزندان او هستن. خود پسرای او هم همینطور. خب این شاه ولی الله دهلوی ازالت الخفا یا آثار دیگه شو که میبینیم، بعد او وقت میشه این نام رو روی تحفه اثناعشری گذاشت، مرام نامی افکار سلفی ها به ویژه با نگاه تکفیری و جریان های افراطی. یعنی شاه ولی الله دهلوی اسارش و اساره مکتبش میشه تحفه اثناعشری. واقعا هم همینطوره. عبدالعزیز دهلوی در مقدمه تحفه اثناعشری اما بعد میگویم بنده درگاه قادر قوی، بعد اسمشو میبره، این رساله است در کشف حال شیعه و بیان اصول و مآخذ مذهب ایشان و طریق دعوت ایشان دیگران رو به مذهب خود و بیان اسلاف میشموره. میگه من میخوام حقایق مذهب شیعه رو بیان کنم با این جزئیات. حالا انگیزه او از نوشتن این تحفه اثناعشری چیه؟ میگه که امروز که ما در اینجا نشستیم، شیعه خانه به خانه میگه و در این زمان که ما در آنیم، رواج مذهب اثناعشریه و شیوع آن به حدی اتفاق افتاده که کم خانه باشد که یک دو کس از آن خانه با آن مذهب متمذهب نباشند و راغب به این عقیده نشوند. لیکن اکثری از حیله علم تاریخ و اخبار هلیه باید بشه، هلیه علم تاریخ و اخبار خود عاطل و از احوال اصول و اسباب خود بیخبر و غافلند. خب پس عبدالعزیز دهلوی سبب نگارش تحفه اثناعشری رو این می نویسد که خانه به خانه اهل سنت شیعه داره نفوذ میکنه. یعنی در اون زمان مرحوم غفران مآب و این جریانات شیعه که در اونجا بوده توفیقات خوبی داشته برای اینکه بره مکتب حق رو ارائه کنه. اما از اون طرف به همین خاطر میاد و این کتاب می‌نویسه. در ادامه توضیح میده، میگه من قول میدم جدال احسن کنم، یعنی حتما نکات شیعه رو از خودشون بگم. و بعد از این میگه که علاوه بر این مقید باشم به این که حتما در تحلیلم انصاف رعایت کنم. خب هر کس که آشنا هست حالا به مبانی مراجعه کنه به کتاب تحفه اثناعشری در میابد که کتاب تحفه اثناعشری کتابی است پر از افتراءات، تهمتها و دروغها. باب دوم تحفه اثناعشری مکائده، حدود سر خوردی کید رو نقل میکنه، نسبت به شیعه میده و به شیعه امامیه. وقتی وارد میشید میبینید که عجب اینا افکار اسماعیلی است و ایشون اینها رو میگه به شیعه نسبت میده، که پدر مرحوم میر حامد حسین مرحوم مفتی محمد قلی کتاب تقلیب المکائد رو در رد این کتاب نوشته. این توضیح مختصر در زمینه ها و بستر پیدایش اباقات الانوار. خب پس مرحوم میر حامد حسین در فضایی تربیت میشه که قبل از او مرحوم غفران مآب ایجاد کرده، یعنی یک جبهه واحد باید تشکیل بشه در مقابل تحفه اثناعشریه. خب بعضی دوستان که همین الان میخوان پایان نامه بنویسن ادعاشون اینه که ما 60 ردیه رو رصد کردیم در مقابل تحفه اثناعشریه. عمده این ردیه ها مال لکنوست و چند موردش مال بیرون از لکنوست و ما دیگه در ایران و عراق گویا ردیه‌ای بر تحفه اثناعشری نداشتیم. هرچی بوده همونجا بوده، چون خواستگاهش دهلی است، در مقابل در لکنو اتفاق میفته. هم از باب اول تا با آخر ردیه داریم، برای هر کدومش حالا تعدادی هست، اما محور ما باب هفتمه که باب امامته. چرا مرحوم صاحب اباقادر رحمت الله علیه با اینکه این همه توانمندی و قابلیت داشتن به باب هفتم پرداختن؟ خب مشخصه یکیش بحث امامته دیگه، اصول اسلام نامی، فرع و حسامی. اگه میخواد کسی کاری هم بکنه باید محور رو بگیره، قطب رو بگیره، مفتاح رو بگیره. اگر اینجا گرفته شد و این قله محافظت شد، طبعا دشمن هر چه بخواد تلاش کنه نمیتونه فتح عمدی انجام بده، اگر نگیم هیچ فتحی نمیتونه انجام بده. نکته بعدیش هم این بوده که چه بسا مرحوم میر حامد حسین که مسلط بر تراث زحمات قبل از خودشون در ردیهای تحفه، به اون میزان کافی بدونن. مثلا مرحوم محمد کامل عنایت که هندی ها بهشون شهید رابع میگن، میگن شهید رابع. حالا اساتیدی که تشریف بردن به هندوستان و دهلی، چه بسا سر مزار این عالم بزرگوار رفته باشن و زیارت کرده باشن. خب مرد بزرگی بوده، زحمات فراوانی کشیده. از جمله کتاب نزهه اثناعشریه رو در رد تمام ابواب توفه اثناعشریه نوشته. البته این کتاب نزهه اثناعشریه ازش فقط 5 باب به ما رسیده فعلا، که مرحوم اعجاز حسین برادر بزرگ میرحامد حسین در کتاب کشف الحجوب و الاستارشون اونجا نقل میکنن، میگن 5 تا از این موجوده. اما مابقی این ردود بخشش موجوده و بخشش هم دنبال هستیم که انشاءالله به دست بیاد. تو تلاش هایی که حالا داره صورت میگیره و همکارانی که در دبیرخانه داریم تا الان هم خیلی توفیقات حاصل شده. یعنی میشه گفت بزرگترین بانک در اختیار پژوهشگران مربوط به مدرسه لکنو رو دبیرخانه کنگره بین‌المللی الان میرحامد حسین داره و دیگران دارن، ولیکن متأسفانه میدونید دیگه معمولا این میراث جوری محافظت میشه که کسی دستش بهش نرسه و این مصیبت درست کرده. اونایی که علاقمند به این فضا هستن الان اعلام میکنیم رسما که هر کدوم از بزرگوارانی که حالا در پایان عرض میکنم میخوان کار علمی درباره مدرسه لکنو به ویژه شخصیت مرحوم صاحب اوقات انجام بدن، دبیرخانه آمادگی رو داره اون چه داره در اختیار به مناسبت قرار بده. خب مرحوم صاحب ابوغاد رحمت الله و رضوان علیه رو ما میتونیم به عنوان یه صاحب مکتب بیان کنیم، با اینکه مرحوم غفران مآب مؤسس مدرسه لکنوس و خودش مکتب حتی مدرسه است واقعا، اما میرحامد حسین در بخش امامت واقعا صاحب مکتب. نکته دیگه این که هویت شیعه در شبه قاره با تألیف ابوغاد ماندگار شد. حالا ریشه های این باید بررسی بشه، هنوز جای کار زیاد داره، شواهد در اختیار هست، حالا که برای رسیدن به این خودش یه نشست ویژه لازم داره. کار تخصصی بنیادین مرحوم صاحب ابوغاد انجام داد، برای همین دیگه وقتی ابوغاد می نویسه تو دستنوشته هایشون مکرر آمده، میبینیم که عمده وقت رو اینجا میگذاره. گرچه خب وقتی کمپانی شرق حمله میکنه اگر اشتباه نکنم در پایان 1275 مرحوم صاحب ابوغاد امضا کردن، در اونجا می نویسه که الان نهب است و قتل است و غارت. یه دست نوشته داریم ازشون همین الان موجوده، حالا خواستید مستندات هم بعدم بدیم در اختیار قرار بگیره. در اونجا مرحوم صاحب ابوغاد حالا دوستان نکته لطیف این نوشته داره، یکیش اینه که این نوشته که بنده الان دارم به شما میگم پشت جلد استقصال افهام که یکی از آثار صاحب ابوغاده در رد منتهی الکلام، پشت جلد که جلد دوم محسوب میشه مرحوم صاحب ابوغاد با قرمز اون بالا نوشتن، یکی از ایشون تقاضا میکنه نسخه رو بده به من. ایشون مینویسه آن چه دارم به شما میدم از جان عزیزتر دارم، اما بفرمایید. حالا مدعای بزرگوار ببینید این ایام مرام دعا میکنن، ولی گاهی شده شوخی میکنه میگیم به مدعای بزرگوار مثلا این شعر رو بدید ما استفاده کنیم، میگن بذار اول خودم بخونم. گاهی بعضی اینجوریه. کار علمی هم متاسفانه همین شده، میگه طرف حالا بذار من چاپش بکنم استفاده کنید. برای اون صاحب ابوغاد خطی استقصا جلد دوم رو داره میده به آقا بره مطالعه کنه، نسخه دوم طبعا ازش نداشته و اینجا شاهدش موجود، حالا میدیم عکس رو در اختیار قرار بدیم. بعد از اون شروع میکنه داستان سفرش رو میگه، الان که قتل است و نهب است و غارت و ایام حالا من نگاه کنم غدر و فتنه، خیلی بلا عظیم بوده، بلا عظیم یاد میکنه هستن، از معروفه هستن تو نامه های مرحوم صدر علما استادشون پسر غفران مآب، در اونجا هم آمده ایام بلا فتنه، بلا عظیم، غدر و فتنه، جوری بوده که بخشی از کتابخونه از بین رفته در اون زمان. و مرحوم صاحب ابوغاد در این بخش زندگیشون میگن که من هم کتاب زیادی ازم سرقت شد، بعدن تو سفر حجی که داشتن به سلطان علما نوشتن که فلان کتاب شما اینجاست دست یه نفره و من دیدم خط شما رو نمیده به من، و مرحوم سلطان علما نامه میزنه که نامه شو داریم که فلان این مال منه، خدا خیرت بده اینو بده، و اون میگه نمیدم. این در زمان همین ایام قدر و فتنه یا قدر و فتنه دزدیده میشه، فروخته میشه به سمن بخش و این آقا در اختیار میگیره. مرحوم صاحب ابوغاد رحمت الله علیه در همین ایام دیگه جای ماندن در لکنو نبوده، بلند میشه میره به کنتور، مینویسه دارم به حساب مسقط رأس آبا ام میرم، که اونجا امن است و اینها. لکنو خیلی وضع بدی داشت. و در بین این که دارم میرم الان تو فکرم، چون استقصال افهام رو تمام کردم، میخوام چاپ کنم. تشهد المتاین پدرم جلد فلانش آماده کردم و طرف میگه هی بده من چاپ کنم. اباقات الانوار ایشون متولد 1246ه، تا 75 حساب کنید یا 73، سنی هم نداره دیگه، معجزه است مرحوم صاحب اباقات. ایشون میگه من این به حساب اباقات رو فلان جلدش رو آماده کردم برای چاپ، اما چی کنم؟ میخوام تکمیل کنم بعضی از بخشاش رو، بعد از این ور راه ها ناامنه، نمیتونم بفرستم برای چاپ. بعد میفرستاده مثلا حالا به جای دیگه، هیدرآباد، جای مثلا مینویسه اونجا. چاره ندارم، منبعی هم نمیتونم با خودم ببرم، شوارق النصوص رو مینویسم. شوارق النصوص اگه قرار بود که تمام بشه 7 جلد میشد ظاهرا. دو جلدش رو چاپ کردن دیگه، آقای طاهر سلامی چاپ کرده، در مکتب اهل بیت هم موجوده. این شوارق النصوص با همه کیفیتش فوق‌العاده از شوارق النصوص، تشهد المتاین مرحوم مفتی معتق قلی که حالا در متاین نوشته شده، شوارق النصوص ظاهرش همونه، ولیکن روش صاحب اباقات متفاوت با پدره. حالا اینو در جای خودش باید توضیح داده بشه. شوارق النصوص رو می‌نویسم، چرا؟ چون منابع الان در اختیار من نیست، من منابع به قدر کافی نمیتونم ببرم و این حافظه مرحوم صاحب اباقات و اون اطمینانی که داره، و اونجا شوارق النصوص رو می‌نویسه. چقدر شد داره گزارش نشده. در این نامه می‌نویسد همین الان که ما داریم میریم اوضاع ما این است، هیچ امنیتی وجود نداره، هیچ فضای کاری نیست. در این بین صاحب اباقات رحمت الله علیه می‌بینیم که از کار دست بر نمی‌دارن. توی یکی از نامه‌هاشون مرحوم صاحب اباقات رحمت الله و رضوان علیه میان زندگی خودشونو به سه بخش تقسیم میکنن. یک بخشش تا همین زمان فتنه است. خب از 7 سالگی آموزش رو شروع میکنن برای صاحب اباقات پدرشون، 15 سالگی پدرشون از دنیا میره، بعد دیگه رو تحت حمایت اساتید کار رو دنبال میکنن، به ویژه خاندان اجتهاد تا زمان فتنه. زمان فتنه صاحب اباقات گویا یه انفعالی بهش دست میده، اونجا میاره همین کاری که داشته میکرده رو جزء انفعالش میدونه، یعنی که شوارق النصوص مینویسه میگه من تازه منفعلم که الان اینجوری هم. یه مشکلاتی برش پیش میاد، یه حالتی بهش دست میده که میشه گفت یه بخش از زندگی صاحب اباقاته. بعد از این یه های نهیب به خودش میزنه، میشه بخش سوم زندگی صاحب اباقات که دیگه میشه قسمت طلایی زندگی علامه. شاید زیر 20 سالشون بشه گفت اجتهاد رو گرفته. بازم قرائن میخواد، عرض میکنم قرائن باید کامل بشه، اما لااقل این بوده بلد بوده از اینا استفاده کنه تو دانش کلام، خوب بلد بوده. و آثار پدرش رو که کامل میکنه در ابتدا از تشهد المتاین و غیره معلوم میشه که صاحب اباقات چقدر توانمنده تو کلام و توی سایر علوم حوزوی. اما تو این قسمت سوم اون صاحب اباقات با همه عظمتش و با همه قدرتش وارد میشه و میبینیم اباقات شگفتی آفرین میشه یا استقصال شگفتی آفرین میشه. ایشون نوشته من استقصال افهام رو در رد منتهی الکلام یک جلدش رو تو 6 ماه نوشتم. ظاهرا یک جلدش رو تو 6 ماه نوشتم. یک جلدش اونی که ما داریم 1565 صفحه رحلی که هر صفحهش 2 صفحه و نیم میشه و حاشیه‌هاش من حساب کردم حدود 300-400 صفحه حاشیه فقط داره که توی نامه گله میکنه که تو چاپخانه فلان حاشیه های من از بین بردن مثلا. خب این بزرگوار برای این که بتونه در این بخش سوم زندگیش دیگه مطمئن باشه از باب این که آقا الان میتونم بشینم و بنویسم، یک سفر حجی با برادرش میره. 1282 با مرحوم سید اعجاز حسین رحمت الله علیه میرن سفر حج. کمتر سفر حج اینجوری ما داریم. خدا حفظ کنه استاد جناب آقای واسقی رو که رحلات الکرام الی بیت الله الحرام رو منتشر کردن، رحله دهم 32 تا اگه اشتباه نکنم سفر حجی. رحله دهمش میشه سفرنامه علامه اسفار الانوار، سفرنامه علامه میر حامد حسین رحمت الله علیه، که این سفرنامه حج برای اون افرادی که دوست دارن جغرافیای جامعه اسلامی رو در اون زمان بدانن خیلی مهمه. اگر میخوان جغرافیای مکه مدینه یا از خود الله حساب کنم لکنو تا مکه مدینه و بعد عتبات و برگشت، علامه سعی کرد تا میتونه جزئیات رو بیاره. سه بخش اصلی در این سفرنامه میشه رصد کرد. یکی این است که در اون زمان حالا جامعه اسلامی، جامعه غیر اسلامی، هندو و غیره به چه شکلی بوده، نوع تعاملاتشون چطور بوده و حتی داد و ستدها، مثلا خود بخش سفرش، تدارکات سفر، وسایل سفر و امثال کامل به جزئیات شاورده ایشون. و بخش دومش، تو این بخش اول که عرض کردم جغرافیای عالم اسلامه، در مکه و مدینه، به ویژه در مدینه که ایشون بین دوتا حمله و تخریب بقیع در اونجا بوده، تخریب اول تمام میشه، بازسازی میشه، تخریب دوم پس از این اتفاق میفته، علامه بین این دوتا اونجا بوده و حتی قبر احسائی رو هم میگه که در اینجا یه قبری داره که روش بنایی هست، تشکیلات، و میگه نحوه برخورد خادمان یا مسلمانانی که میرفتن به زیارت، اهم از شیعه و غیر شیعه، تفاوت‌های اینا. بخش دومش خود شخصیت مرحوم اعجاز حسین رحمت الله، برادر بزرگ میرحامد حسینه که تو این سفرنامه کامل دیده میشه. من الان دارم دیگه، فرصت نیست بخوام از رو بخونم. مرحوم میرحامد حسین در مورد برادرشون اعجاز حسین نکات عجیبی دارن، از جمله میگن هرچه دارم از اوست. تعبیرات عجیبی داره مرحوم میرحامد حسین راجع به اعجاز حسین. مرحوم اعجاز حسین صاحب کشف الحجب و الاستار و شذور الاغیانه که شذور الاغیان رو مؤسسه کتاب شناسی شیعه چاپ کرد، استاد جای مختاری، و کشف الحجب و الاستار هم انشاءالله داره به زودی تجدید چاپ میشه، یه بار چاپ شده. مرحوم صاحب اززری آقا بزرگ تهرانی در نقل احوال علمای شبه قاره، حالا به ویژه لکنو، از کشف الحجب و الاستار خیلی استفاده کرده. مرحوم اعجاز حسین در این سفر مریض بود، قبلش مریض بود، مریضی بدی داشت. در این سفر که با همون کسالتش همراهی کرد صاحب اوقات رو، و ایشون در این سفرنامه دائما میاره، میگه حالش خرابه برادر عزیزم فلان. با این حال، حالا مناسک رو چجور انجام میدادن، چجور مراقب بودن که اگر کتابخونه مهمی دیدن، و بعد احوال پرسی هایی که از اعجاز حسین میشه نشان دهنده جایگاه بزرگ خاندان ابقات و مرحوم اعجاز حسینه. تو بخش دوم تعاملات این دو برادر رو میبینیم در قنابخشی میراثی که از پدرشون به جای مونده، که در بخش آخر خدمتتون عرض میکنم، کتابخونه ناصریه عذرخواهی میکنم. مرحوم صاحب ابقات رحمت الله تو بخش سوم سفر که به نظر من اهمیت داره که مهمترینشه، یه وقت عمده ای رو میگذارن در این سفر برای اینکه بتونن نقاط نقص کتابخونه ناصریه رو خیلی ببخشید اینها رو پوشش بدن. خب مطالبی داشتن، دستاورد اول کتابخونه ای که الان به عنوان کتابخونه ناصریه مشهوره، از پدرشون مرحوم علامه مفتی محمد قلی بهشون رسیده، جناب روح المله آقا روحی که نتیجه مرحوم صاحب ابقات محسوب میشن و الان کتابخونه ناصریه در اختیار دارن، منزلشون اونجاست. ایشون میفرمودن که وقتی مرحوم محمد قلی پدرشون، جدشون، میخواد از میرت که اونجا صدر و صدور بودن برگردن بیان به لکنو، دیگه در لکنو اقامت داشته باشن، 40 عرابه کتاب با خودشون میارن. خیلی مرد عجیبی بوده مفتی محمد قلی، و کتابهایی که باقی مونده که روش نوشته وقف اولاد نمودم و اینها، نشان دهنده عمق درک ایشون از هم موقعیت جامعه اسلامی، هم از سنی و شیعه، هم منابع، و رصد میکردن و میخریدن و این کتابها رو تهیه کردن. دوزده ها فکر میکنن اموال قیمتیه، به تاراج میبرن. یه نسخه رو پارسال تو سفر پارسال که داشتم به کتابخونه ناصریه پیدا کردم از مرحوم اعجاز حسین، حالا چند صفحه رو باز تقدیم میکنیم اگر پیگیر باشن دوستان بهشون میدیم ببینن. در اونجا مرحوم اعجاز حسین که کتابشناس خیلی قدری بوده، با خط خودشون میان و کتابهای پدر رو لیست میکنن. اگه اشتباه نکنم 500 صفحه این کتابه که به صورت دفترچه، بزرگتر از دفترچه این کتاب، عرض محضرتون که تو هر صفحه‌ش هم تقریبا 40 عنوان یا 50 عنوان کتاب داره، خیلی میشه، با خط قرمز و خط مشکی، که نشان دهنده این است یه عده‌اش سرقت شده، یه عده‌اش هم مونده. اینا رو مرحوم اعجاز حسین می‌نویسه. این کتابا رو به تاراج میبرن و بعد رها میکنن کنار آب و دریا، یه مقدارش برمیگرده. این میشه هسته اول کتابخونه ناصریه که الان مشهوره، که در زمان خودش میگن بزرگترین کتابخونه شخصی دنیا بوده. چهار مهر از خاندان ابوقات رو صفحه اول این کتابها موجوده در ناصریه همین الان. اون مهر اول قسم اول نوشته، مرحوم به علامه مفتی محمد قلی. قسم دوم مرحوم میر حامد حسین. اعجاز حسین مهر نداره، محو در برادر بوده واقعا، با اینکه بزرگتر بوده همه چیز رو دیگه واسپاری کرده. و مهر سوم مرحوم ناصر المله که در زمان خودش جزو مراجع چهارگانه محسوب می شده، مرجع تقلید مطلق، چهار تا مرجع داشتن اونجا، یکیشون مرحوم ناصر المله بوده. و مهر چهارم مربوط به نصیر المله و سعید المله، نوه های میر حامد حسین. این چهار مهره که شده کتابخونه ناصریه، یعنی کتابخونه به عنوان بزرگترین کتابخونه شخصی دنیا در زمان خودش، که صاحب عیان‌الشیعه می نویسه 30,000 درش کتابه، 30,000 کتاب در اونجا بوده، 5,000 نسخه خطی بوده، مابقیش چاپی بوده که بعضی از این چاپی ها رو اهل سنت دنبالش بودن، نبوده، گاهی بعضی نسخه ها منحصر بوده و اینها شواهدش موجوده. مرحوم صاحب ابوقات و برادرشون با همه تلاشی که در به دست آوردن نسخه ها میکردن یا میخریدن یا آریه میگرفتن استنساخ میکردن، لذا مرحوم صاحب ابوقات با دست راست و چپ مینوشته، خطا متفاوته. و جناب آقای سوری که تشریف بردن به اونجا حتما دیدن، آقای آروی معمولا یه توضیح میده، این دست راست این دست چپه و خیلی مینوشته مرحوم صاحب ابوقات که آخر دستشون از کار میفته، دستشون از کار میفته، خیلی علامه نوشتن. لذا شما الان تشریف کتاب خون ناصری هنوز خیلی موجوده. من دیدم توی فهرست رهبری که اومدن کتاب خون ناصری نوشتن یه چند تا اشکال موجود بود، گفتم خدمت آقایون. یکی این بود مثلا ازالت الخفا، ببخشید، بله، دورت التعقیب فی نصرت صدیق که رد کشف الاوار مرحوم قاضی نورالله تستریه، این رو به اسم میر حامد حسین نوشتن، در صورتی که این رو یک سنی نوشته در رد کتاب مرحوم قاضی نورالله، اما اینجا چون استنساخ شده بوده به اشتباه به اسم نسخه به حساب مرحوم صاحب ابوقات، یعنی اثر صاحب ابوقات نوشته شده. خیلی علامه می نوشته رحمت الله و رضوانه علیه فراوان. و مرحوم صاحب ابوقات رحمت الله علیه با برادرشون این عهد داشتن که تا میتونن این منابع رو جمع کنن، حالا اگه میتونن بخرن، اگه نمیتونن بنویسن، اگه نمیتونن قرض بگیرن منتخب کنن. لذا توی نوشته های صاحب ابوقات مسودات داریم، منتخبات داریم، بفرمایید که مستخرجات داریم، اسمای مختلفیه، هر کدوم دستبندی خیلی منظم. حالا نظام دستبندی و پژوهش این کتابخانه و خود خاندان صاحب ابوقات هم جای گفتگو داره فراوان. اینا که عرض میکنم هر کدوم زمینه پژوهشه که حالا اساتید اگر کدوم خواستن ما رو الان دارن میبینن بعدن از این دریچه وارد شن و خدمتی به این خاندان بشه و صاحب ابوقات، خب این نکات نکاتی که به نظر میشه ازشون استفاده کرد. مرحوم صاحب ابوقات و اخویشون 1282 که به راه میفتن و در این سفر در مسیری که حالا زمینی و دریایی داشتن تا برسن به جده و از اونجا برن به مکه و مدینه و باز برگردن بیان به عتبات و غیره، در این بخش مثلا صاحب ابوقات به مکه مشرف شدن، رفتن داخل مسجد الحرام، من دیگه عبارتشون نمیخونم وقت نیست، میگن طواف کردم، بعد رفتم به بیت الکتب کتابخانه که اونجا بود، گویا سیلی قبل از این آمده بوده و کتابخانه مکه رو از بین برده، کتابخانه مسجد الحرام رو، بخش های از کتاب ها کلن از بین رفته، بخش هایی که موجوده هم آب خورده. هر این توابشون تموم میشه مستقیم بوده بوده میرن تو کتاب خونه، یه نسخه رو باز میکنن، میدونن چیه، نام کتاب میگن، میگن اسم کتاب رو حالا فهمیدم چیه، اسم درستش اینه، پس یادداشت میکنن، کتاب باز میکنن، مطالعه میکنن، مگه من این کتاب رو، حالا یه کتاب دیگه مثلا، این کتاب رو من دارم تو کتاب خونم، اما ناقصه، یه قصیده ای هست 10 صفحه مثلا، صفحه 7 و 8 من نداشتم، هم تو حفظه، مکتوبیشون نبرده، نمی نویسه جایی که من از رو داشتم می نوشتم یا کتاب بردم اونجا مقایسه کردم، نه، میگن در این کتاب قصیده فلان مثلا در حال تبعید جناب ابوذر به روزه مثلا، این اینجوریه، این تیکه شو من نداشتم، همون قسمت رو یادداشت میکنن، برمیدارن میان به هند و میرن تو کتابخونه و تو اون کتاب اصلاح میکنن و مینویسن. میان بیرون میگن یه دست فروشی بود کتاب میفروخت، کتاب فروشی در اونجا بود. وایستادم دیدم که مثلا تفسیر کبیر فخر رازی رو داره. تفسیر کبیر فخر رازی رو دیدم چاپ مصره. عجب چاپ خوبی هم بود. فلان بخشش اینطوری بود. یک گزارشی کاملا میدونه اون چاپی که دست خودشه چیه. این کتابم کاملا ملاحظه میکنه. اگر نکته‌ای باشه گاهی اسم یک نفر رو اصلاح میکنه. اسم یک نفر از دانشمندان اهل‌سنت تاریخ وفات رو. اینو میگذاره. برمیگرده بلند میشه میره جای دیگه باز. یک کتابخونه دیگه پیدا میکنه. اینی که دارم عرض میکنم خدمتتون بنده ندیدم. در شرح آر مرحوم علامه معروفه و از سایت الله شبیری زنجانی هم نقل کردن، تو جرعی از دریا هم نوشته شده که صاحب ابقاد میفهمن که یک کتاب منحصر دست یک عالم سنیه در مثلا رابق. بعد که من حالا تو این سفرنامه فقط علامه یه رفته اونجا تطهیری کرده و بعد بلند شده از معذرتون که رفته بیرون، یه گدای آمده که ما به عنوان گدای رابقی اینو منتشر کردیم. همینقدر فقط تو رابق بودنه، گذری بوده. حالا این داستان چون سفر دیگه هم مرحوم صاحب ابقاد نداشته، همین سفر بوده. بنده عرض میکنم ندیدم این حکایت رو که چطوریه. دوست دارم که پیدا کنم، اگه عزیزان داشتن به ما بدن خیلی خوشحال میشم. اون چه مشهوره اینه که مرحوم صاحب ابقاد رحمت الله علیه میفهمن که یک کسی این کتابو داره، بلند میشه میره در خانهش در میزنه. من اهل هند هستم، اینجا کس و کاری ندارم، اگه اجازه بدید من بیام خونه شما خدمت کنم. میگن خب بیا، یه نهاری من بدید، غذایی بدید، یه جا هم بدید برای خواب. میره بچه‌هاشو نگه می‌داشته و کارو خانه رو انجام میداده، خدمتکار میشه. بعد اطمینان طرف که جلب میشه میگه من یه سوادی هم دارم، اگه اجازه بدید من برم تو کتابخونه شبا اونجا باشه. میگه خب باشه. روزا کار میکرده، شبا میرفته اونجا و استنساخ میکرده. حالا بعضی گفتن کشف و زنونه، یا بعضی گفتن کتاب دیگه یه. اینا دیگه میگم عرض میکنم چون من مدرکی برایش ندارم، به اطمینان نمیتونم بگم. روزها رو ایشون خدمت میکرده و شبها رو ایشون استنساخ میکرده، تمام میشه. بعد میگه که خب من دلم دیگه تنگ شده، اگه زدی میخوام برم. یه نامه میفرسته که من فلانی هستم، حقیقت مطلب اینه و این نسخه رو میخواستم و اینجوری مجبور شدم که کار انجام بدم. بعضی گفتن اون نامه رو جواب میده که من بر همت والای شما افتخار میکنم. بعضی هم میگن نه، فرستاد دنبالش بگیرید بکشید بزنید و اینا، که دیگه پیداش نمیکنه. حالا نقلا مختلف. حالا یالن خیلی وقتتون نگیرم، آخرین عرضم باشه که از معذر استاد جای مقدم استفاده کنیم. آنچه که در باره زندگی مرحوم صاحب ابقاد حقیقت داره اینه که مرحوم علامه 60 سال عمر میکنه. 246 دنیا میاد، 306 از دنیا میره. ماه محرم دنیا بود، ماه سفر از دنیا میره. 18 سفر روز وفات شد. و در نوشته هایشون کسی که بخونه این تحول این سه بخش زندگی رو میبینه. لکن در اون بخشی که ما میگیم ایام فترت باشه و قول ما ایام انفال علامه باشه، علامه در اونجا بیکار نیست، کار خیلی میکنه، اما دوست داره ابقاد کار کنه، مثلا در حد ابقاد. حالا اونجا چی کارای انجام داده باز باید کشف بشه. زندگی پر از اتفاق، زندگی که میشه باش هزاران هزار داستان نوشت. یک کتاب ایشون داستانه، پیدا کردن یک قصهش داره. گاهی اوقات نوشته استلغاوه را ای کاش می داشتم، با التماس میگه. بعد که پیدا میکنه، اونایی که اهل ابقاتن و مطالعه کردن، اساتید حاضر رو خواهی میکنم عرض میکنم، شما کلمه عتیقه رو تو همین نرم افزار نور، توی نرم افزار میرحامد حسین یا کلام سرچ کنید، کلمه عتیقه در ابقات، ببینید چقدر میاد که ایشون میگه نسخه عتیقه این به حمد الله المنه والفلان والفلان، چقدر خدا رو شکر میکنه، چقدر تواضع میکنه، الان دست من موجوده، یه نسخه رو پیدا کرده. یه جایی مینویسه مثلا اگه اشتباه کنم حاشیه سیوطی هم توش داره، دنبال نمیگشه نسخه دم دستی پیدا کنن. میگشتن 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 تو ایام غدر و فتنه، لااقل دیگه اوضاع شیعه خیلی خراب میشه، یعنی از اقتصادی خاندان ابقات هم مثل بقیه خیلی وضع خرابی داشتن. اینو بعضیا گفتن که مطلعن، حالا من ندیدم باز، که مرحوم به حساب اعجاز حسین که دور بوده از برادر، تو گوالیار بوده، جهت داره، اونم نامه میزنه به میرحامد حسین که یه مجموع نسخه پیدا کردم خیلی نفیس و خوب بخریم. میرحامد حسین جواب میده هیچی نداریم، فقط یه سری خلخال و زیورالات زنا هست. میگفتن مثل این که همونا رو هم میفروشن، کتاب میخرن.
این جهادی که مرحوم صاحب ابوقات انجام داده یه بخش از شخصیت علامه است. ابوقات رضا جوا خواهیم شنید انشالله که چه کرده که ایشون میشه نقطه عطف. واقعا صاحب ابوقات مکتبه، واقعا نقطه عطفه. اما علاوه شخصیتی صاحب ابوقات رحمت الله علیه یک لحظه و یک ذره پاپ از مرام نمیگذاره، همه چی رو فدا میکنه و با خاکساری تمام. کسی که در پایان عمر دیگه مشهوره، نوشتن که صاحب ابوقات رحمت الله علیه خب می نوشت این دست از کار می افتاد با این دست، بعد مدتی دیگه زورش نمی رسید این دسته که با جوهر بنویسه با مداد می نوشت. به نظرم ما اون مدادیار هم داریم. بعد مدتی دستش می افته اینجور که میگن، اینجوری می نوشته، تو هم می شده. دوتا میرزا بنویس داشته، میرزا وزیر علی و میرفضل شاه، یکیشون که اصلا خطش شاید مناسب نباشه ولی بلد بوده بخونه، اینا رو از هم باز کنه بعد دوباره بنویسه. بعد دیگه مدتی حالا سکته میکنه، علامه چه اتفاقی میفته، کلن دستا از کار میفته. اون داستان عظیم که دیگه برای عالمی اتفاق نیفتاده که بیایید نسخه رو بگذارید رو سینه من و مرحوم آیت الله مرشی نجفی اگه نمیفرمودن آدم ندیده باشه نمیتونه بگه، ولی ایشون فرمودن که از ناصر المله پسر میر حامد حسین شنیدم که قصال که میخواست قصد بده پرسید این پینه‌ای که بسته شده رو سینه ایشون چی علامتش چی؟ گفتن از بعض این نسخه‌ها رو گذاشتن رو سینه مرحوم علامه، ایشون میخوان جواب میداد ما مینوشتیم. چقدر باید طول بکشه؟ من 1303 از علامه خط جوهری دارم، پس این 303 گویا هنوزم ایشون سالم بوده. کی این اتفاق میفته؟ این پیرمرد تمام مریضی‌ها رو هم داشته به قول بعضی آقایون، حالا زخم بستر داشته یا نه من نمیدونم، چون این دیگه در جا افتاده بوده، امکانات اون موقع مثلا نبوده و این سینه مجروح میشه. همین میر حامد حسین با همه عظمتش در وقت وفاتش، همین آقای روح المله آقا روحی میگفت تصدق حسین خواهرزادش بغل بسترش نشسته بود و دید دایی گریه میکنه، گفت انشالله خوب میشید و بر حاصل میشو. الان فهمیدن از مرگ نمیترسم، من خجالت میشم از امیرالمومنین سلام الله علیه، نکنه چون من یموت یرانی حقه، من کاری نکردم برای حضرت، الان تو قبر یا موقع جان دادن حضرت بیان بالا سر من، من چی جواب باید بدم؟ کاری نکردم. خوب این ابوقات رو با قول ایشون میگه قدیر رو با دست خودم نوشتم، چند صفحه تو کفن بذارید رو صورتم که وقتی حضرت تشفه بودن اینا رو به عنوان بضاعت مزجات تقدیم حضرت کن. خب مرحوم صاحب ابوقات مظلوم و غریبن و هنوز هم این قربت وجود داره، همین که هنوز هم ابوقات ها چاپ نشده خب نشانه بر همینه. استاد اسخای میکنم اگر اونا رو به حمدالله دبیرخانه کنگره بیرون‌المللی علامه میر حامد حسین نه آره هنوز چاپ منظور مجموعی به صورت کامل یک دست یه مرکز این کار رو نکرد، اما به صورت موردی چرا؟ مرحوم مولانا بروجردی رحمت الله علیه قدیر رو تو دعجل چاپ کرد، آستان قدس رضوی منزلت و جلد اول ولایت چاپ کرد، بعضی آقایون دیگه چند جلدی رو چاپ کردن موردیه، مثلا حدیث ثقله میدم گاهی چاپ شده یه جلد یا فلان، اما به صورت جامع و مجموع هنوز چاپ نشده. انشالله به لطف امام علیه السلام کار تمام شده و چاپ شروع شده، از آیات هم شروع کردن. این حدیث نوره که در سه جلد انشالله رفته برای چاپ، تمام مجلدات ابوقات کارش تمام شده و دونه دونه داره برای چاپ میره. به حمدالله با توجه به این که ارزیابی هایی که داره صورت میگیره و نظارت هایی که داره میشه در داخل مجموعه و در بیرون، اساتید فاضلی به ویژه ارزیابی‌های خود انتخاب کتاب سال، اونا جزو ارزیابی‌های مجموعه هستن بعضیشون، تا الان به لطف خدا شیوهی که داره پیاده میشه در تحقیق این آثار شیوه بسیار خوبیه. علاوه بر این کتاب زیالن که منتشر شد، این تنها اثری است که نزدیک به زمان وفات علامه رحمت الله و رضوان الله علیه توسط یکی از شاگردان پسرشون به نام سعادت حسین خان معروف به افتخار العلماء، این کتاب منتشر شد، چاپ دومش هم داره انشالله انجام میشه و عرض محضرتون که منبع خوبیه برای درک احوال زمانه مرحوم صاحب ابوقات و شخصیت ایشون. ویژگی این کتاب اینه که از دست نوشته های علامه استفاده زیادی کرده، بعضی از اون دست نوشته ها دیگه وجود نداره، مختص به خود ایشون بوده. کتاب دیگه که برای علاقمندان تولید شد در دبیرخانه، شناخنامه علامه میر حامد حسینه. قبل از به حساب تألیف این کتاب هر چه بوده در احوال علامه مد کامل آمده به اقتضا، اگر مناسب بوده که تو این 600-700 صفحه بیاد آمده. این کتاب هم در اختیار علاقمندانه. غیر از این دبیرخانه فعالیت‌های دیگه رو انجام داده، از جمله این کتاب‌ها که در روش‌شناسی مرحوم صاحب اباقات، روش‌شناسی اعتبار سنجی که امروز خدمت استاد جای مقدم هستیم، فقهی، تفسیری و غیره بودن، 6 جلد این اثر میشه. و بعد کتاب‌های دیگه‌ای که در هم شرح زندگی علامه و بخش علمی علامه داره دنبال میشه. برای همین و اینکه بتونیم انشالله از فعالیت‌های مجموعه‌های مختلف و فضلای گرانقدر در این باره بهره‌مند بشیم تو دبیرخانه، یک کتابچه‌ای با نظام موضوع در 4 محور شخصیت و زمانه، آثار علمی علامه و محورهای بعدی در این کتابچه منتشر شده که فایلش در اختیار علاقمندان قرار میگیره. بر اساس همین نظام بحثی هم که نوشته شده، بسته های علمی آماده شده، یعنی گروه های مختلفی که در دبیرخانه فعال هستن، با توجه به اینکه مرحوم میر حامد حسین در دسترس نیست هنوز، هم منوزه با اینکه اباقات انوار این همه سال ازش گذشته و به تاکید امام رحمت الله علیه و رهبری این همه تاکید شده، هنوز هم ما یک کار تحقیق شده منتشر شده به صورت مجموعی از اباقات هم نداریم، چه مونده استقصا و سایر آثار. خود مدرسه لکنهام در دسترس نیست، یعنی مدل اسلام هنوز هم در اختیار کسی نیست. برای همین و اینکه محققین بدونن که میتونن انشالله از پس این درخواست ما توی مقالات بر بیان، بسته هایی برای هر موضوع در نظر گرفته شده که میتونن با مراجعه به لینک دبیرخانه انشالله از اون هم بهره مند بشن. عذرخواهی میکنم تسلیه وقت شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب متشکرم از جناب آقای دکتر اسفندیاری، اینقدر شیرین صحبت کردن که من دلم نمیاد که بحثو حل بکنم. خیلی ممنونم، زنده باشین ان شاء الله. ما حاصل سخنان استاد اینی که میر حامد حسین یک مجاهد واقعی بوده که فقط عشق به امیرالمومنین و عشق به اهل بیت میتونسته که انسان رو اینچنین وادار بکنه که یک جهاد همه جانبه انجام بده. سلام الله علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث و حیا. خدمت جناب آقای دکتر مقدم هستیم با موضوع روش‌شناسی صاحب اباقات در اعتبار سنجی حدیث. خدمتتون هستم با صلوات بر محمد و آل محمد. الله
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران و عزه حاضرین و بزرگوارانی که به صورت مجازی شرکت کردن و صوت ما رو میشنون یا تصویر رو احیانا میبینن. راجع به شخصیت میر حامد حسین و جد و جهد و جهاد ایشون، برادر بزرگوار ماجای اسفندیاری خب مطالب مهمی رو بیان کردن که بخشی از زندگی امیر حامد حسین هم در فرمایشات ایشون اینجا روشن شد که به چه نحوی بوده. در رابطه با مباحث کلامی و پیدایش مباحث کلامی، فرق نویسان معتقدن که اساس این اختلافات کلامی مربوط میشه به، و واقع هم همینه، مربوط میشه به بعد از ایام رحلت رسول الله، یعنی در زمانی که رسول الله هستن. اگر هم بحثی میشه، مناقشه ای میشه، خب چون مرجع خود شخص رسول الله هستن، این مشکلات رو حل میکنن. برای حفظ اندیشه اصیل اسلامی، رسول الله تمام سعی و تلاششون رو از همون بدو بعثت به کار بردن تا مسئله زعامت و قیادت امت بعد از ایشون توسط شخصی که نفس رسول الله هست اداره بشه، و همونطور که در زمان خود ایشان جلوی انحرافات گرفته میشد و سد میشد، توسط فردی که همچون ایشان است این انحرافات رو جلوش رو بگیرن و اسلام اصیل باقی بماند و به سبب تبعیت از این اسلام مردم به صلاح و فلاح دنیوی و اخروی برسن و واصل بشن. بعد از رحلت رسول الله اونطور که ناشی اکبر گزارش میکنه و دیگران هم آوردن، اختلاف در مصداق امام بعد از رسول الله شروع میشه. هنوز خب اینطور نبود که مذاهب کلامی باشه و اختلافاتی باشه. اختلاف، اولین اختلاف در مصداق امام بعد از رسول الله. این اختلافات رو ایشون گزارش میکنه تا 7 فرقه رو هم بیان میکنه و این 7 فرقه بعداً سبب و عامل پیدایش نگاه های مختلف کلامی در جامعه اسلامی میشن. و برای این که حفظ
خودشون
رو، بحث های کلامی آغاز میشه و نوعاً هم استدلال میکنن و استناد میکنن به آیات قرآن و حتی بعضی از آنچه که معتقدن از رسول خدا صادر شده. خب هر مذهبی برای حفظ نگاه خودش در مباحث کلامی کتابهایی می نویسه و طبعا نقد میکنه و رد میکنه دیدگاه‌های رقیب رو. و این قضیه به خصوص در عصر امام صادق علیه السلام نمود و بروز آشکاری رو در جامعه اسلامی از خودش نشون داد. مخالفین مذهب شیعه مطالبی می نویسن، اصحاب ائمه هم نقد و رد می کنن. یعنی از هشام ابن حکم و مؤمن طاق که کتابهاشون رو هم نجاشی گزارش کرده روشن میشه که در مباحث کلامی به نحو جدی وارد میشن و در خصوص مباحث امامت هم آثاری رو از خودشون باقی گذاشتن که متاسفانه و آثار به دست ما نرسیده. تا میرسه به کتاب العثمانیه جاهز که این در جامعه اسلامی اهمیت پیدا میکنه و بزرگان شیعه در نقد کتاب جاهز آثاری رو می نویسن و قلمی می کنن. و شخصیت دیگری که باز کتابش مطرح شد، یکی از بزرگان عصر خودش در نقد کتاب او، البته یک جلد از آثار او کتابی می نویسه و نقد می کنه مباحث او رو، قاضی عبدالجباره. قاضی عبدالجبار بسیار آدم متفکر و ملا و باسوادیه و فضل او دانشش از کمین کتاب المغنی که 20 جلده آشکار و روشنه. مرحوم سید مرتضی جلد 20 کتاب المغنی رو که الان در 2 جزء چاپ شده نقد میکنه و این جلد 20 در مباحث امامته. خب نقد سید رو که نگاه میکنیم نقد عالمانه است، بسیار دقیقه و این نقد خب به تبع اقتضاعات و مباحثی است که در اون روزگار مطرح بوده. یعنی وقتی نگاه میکنید نقد سید رو، مباحث ادبی، مباحث اصولی، مباحثی که ناظر به فهم حدیث و چگونگی دلالت حدیث هست، اینها رو مرحوم سید آورده. اما در مباحثی که سید مطرح فرموده شما بحثی تحت عنوان اعتبار سنجی حدیث مشاهده نمی کنید. ایشون اینطور نیستش که احادیث رو اعتبار سنجی کنن، صحت یک حدیث رو مثلا یا صدور قطعیش رو به اثبات برسونن و از اون طرف احادیثی که مربوط به دیدگاه رقیب هست رو به چالش بکشن و نقد کنن از جهت مثلا اعتبار این حدیث. بعد از مرحوم سید، مرحوم شیخ طوسیه که ایشون هم همین کار رو ادامه میدن، با کتابشون رو با نام تلخیص و شافی می نویسن که معنای تلخیص و شافی این نیست که فقط کتاب شافی سید رو تلخیص کردن، نحوه تبویب و مباحثی که اونجا آوردن تفاوتهایی داره با فرمایشات مرحوم سید مرتضی، ولی همون رویه رو مرحوم شیخ طوسی ادامه دادن از جهت روشی. و قضیه میرسه به آثار بعدی، آثار مدرسه هله و مرحوم علامه هلی. خب مهمه و قابل توجه. ایشون به درخواست الجایتو سلطان محمد خدا بنده 2 کتاب رو می نویسن در اثبات مذهب شیعه، یکی کتاب و به ایشون میدن، یکی کتاب نهج الحق و کشف الصدق و دیگری کتاب منهاج الکرامه است. هر دوتا رو نهج الحق رو که به درخواست الجایتو می نویسن منهاج الکرامه رو هم نوشته بودن و یا تألیف می کنن و هر دو رو به سلطان می دن. هر دو کتاب مورد توجه دنیای اهل سنت قرار می گیره، چون دوران مرحوم علامه حلی زمانه ایست که معتزله رو به افولن و قدرت فکری در دست اشاعره است و جریان اهل حدیث و سلفیه هم توسط ابن تیمیه دنبال میشه. و قبل از ابن تیمیه ما برای اهل حدیث نقش جدی اونچنان که اشاعره و ماتوریدی ها داشتن در جامعه اسلامی نمیبینیم. کسانی بودن تلاش کردن فعالیت کردن مثل بربهاری، ولی نتونستن اون توفیقی که توقع داشتن رو محقق کنن. این ابن تیمیه است که با اون تألیفاتی که داره و شاگردانی که پرورش میده ولو در زمان خودش موفق نمیشه، باز در توسعه نگاه اهل حدیث اما در اعصار بعدی خب کانون توجهات ابن تیمیه است و آثار او و شاگردان او. امروز هم در جهان اسلام کتب عقیدتی و کتبی که در رابطه مباحث امامت نوشته میشه بیشتر در جهان اهل حدیث انجام میشه و طبع میشه و چاپ میشه. و بعضی از بزرگان چون شاید، حالا من احتمال میدم، توجه به این نکته ندارن، شاید هم ملتفت بودن باز توجه نکردن، سهو شده که اهل سنت عموما مباحث امامت و عمق مباحث امامتشون در کتب فقهیشون مطرح میشه یا در تکنگارهایی به عنوان مثلا الاحکام السلطانیه یا سلطان الملوک و امثال اینها، از سیاست و شریعه و امثال اینها. این مباحث رو در این آثار مفصل پرداختن و به بحث مصداق امام و خلیفه رسول الله در گذشته پرداختن و تا امروز هم مشغولن و بحث میکنن و آثار مهم شیعه رو هم رصد میکنن. حالا چون بحث ما این آثار نیست من واردش نمیشم که خودش دنیایی از بحث داره. منهاج الکرامه رو ابن تیمیه نقد میکنه و کتاب نهج الحق و کشف الصدق رو فضل الله ابن روزبهان. کتاب فضل الله ابن روزبهان بعداً دو نقد برش نوشته میشه توسط دو تا از بزرگان شیعه، یکی مرحوم قاضی نورالله شوشتریه و دیگری مرحوم محمد حسن مظفر در کتاب دلائل الصدق. و آثار این بزرگواران رو میبینیم خب متفاوت هست با آنچه قبلاً نوشته شده به جهت این مر و عصور و زمانی که گذشته و شبهات بیشتر شده، اختلافات جدیتر شده، علم توسعه پیدا کرده، طبعا کار هم باید قویتر ارائه بشه. مرحوم میر حامد حسین همینطور که اشاره کردن در هندوستان کتاب تحفه اثناعشریه نوشته شد. نوشته شدن کتاب تحفه اثناعشریه بعد از اون یا همزمان تقریبا با ظهور و بروز مرحوم سددار علی نقویه، ایشون و شاه عبدالعزیز دهلوی هم اصلن، یعنی تاریخ میلاد چون نزدیک همه 1159 ظاهرن مرحوم سددار متولد شدن و 1250 به نظرم حدودا فوت کردن، 1166 1235 از دنیا میرن. شاه عبدالعزیز دهلوی 1159 به دنیا میاد، یک سال بعد از ایشون یا دو سال بعد از ایشون از دنیا میره، 36 یا 37 از دنیا میره. خب مرحوم سددار مصادف شدن با این کتاب تحفه اثناعشریه، شاگردانی رو هم پرورش دادن. کتاب تحفه اشاره کردن در 12 فصل نوشته شد، یعنی همونطور که منهاج الکرامه علامه حلی که 6 فصل داره نوشته شد و جلب توجه ابن تیمیه رو کرد و آغازش با اثبات مذهب شیعه هست و اینکه چرا باید مذهب شیعه تبعیت بشه، 5-6 دلیل میارن. و چون روی کرده مرحوم علامه نقلی ابن تیمیه هم خب مسلکش معلومه، نقل محور و نسل محوره، جلب توجهش رو میکنه و نقد میکنه. بر منهاج السنه هم نقدهایی نوشته شده در طول تاریخ، ولی اینکه یک کار فاخری مثل ابقات که جاش هست، مثل ابقات که ناظر به تحفه نوشته شد، ما یه همچین کاری رو نسبت به منهاج السنه هنوز نداریم. هرچند ابقات جوابهای ابن تیمیه در منهاج السنه رو هم دا داده. یعنی پاسخ ابن تیمیه در منهاج رو ما میتونیم در ابقات پیگیری کنیم. صاحب تحفه کتاب رو در 12 فصل می نویسه، 4 فصل رو، 4 فصل اولش راجع به چگونگی پیدایش تشیع و مکائد شیعه و فرق شیعه و این مباحثه. 5 فصلش عقاید شیعه رو به چالش میکشه به زعم خودش. الهیات و توحید، الهیات و نبوت و امامت و معاد. و بعد هم وارد بحث مذاهب فقهی میشه و بحث متائن و تولا و تبرا و نسبتهای ناروایی که به شیعه میده تحت عنوان حفوات و از این قبیل مسائل. میر حامد حسین خب جلب توجهش به مبحث امامت و این امامته که به نظر من اگر همین الان کل جامعه اسلامی بر این قضیه متمرکز بشن و داستان بالاخره به یک نحوی روشن بشه که از چه قراره، چه بسا بقیه مسائل به تدریج حل بشه.
You are currently the only person in this conference.
خب این مسئله امامت اگه میخواست حل بشه بعد از 1400 سال تا الان حل شده بود و تمام شده بود. میشه مگر یک همچین نگاهی رو و همچین اختلافی رو با بحث کردن و صحبت و گفتگو حل کرد؟ حالا این یه مجال دیگه‌ای میخواد، یه مجلس دیگه‌ای میخواد. من مطالعه‌ای که داشتم در مباحث امامت، این خط فکری ها و محورهای مباحث امامت بر یک سری مفاهیمی شکل گرفته که اگر در اون مفاهیم بازنگری بشه چه بسا، نمیگم حتما، چه بسا نگاه ها متفاوت بشه. یعنی بحث رو نبریم بر مصداق که محل چالش جدیه، مفاهیمی که شکل دهنده نظام فکری هست در مباحث امامت اینها مطرح بشه. مثلا اهل سنت محور مباحثشون در شکل گیری نظام سیاسیشون غالبا چه مفهوم و چه حقیقتیه. اینو من فقط اشاره میکنم و عبور میکنم. یک کنفرانسی در عربستان تشکیل شد سال 1423 که من پیگیری کردم و تا جایی هم که میشد آثارشون رو جمع کردم تحت عنوان کنفرانس، و اون نشست با محوریت مفهوم جماعت و امامت بود. یعنی این آقایون دنبال این بودن که حقیقت و چیستی امامت و جماعت رو بحث کنن و به نحو صحیح بشناسن. نظام فکری امامت این آقایون هم بر محور همون جماعت شکل گرفته و اگر این مفهوم کار بشه، تلاش بشه، زحمت کشیده بشه پیرامونش، با توجه به آثاری که خود اونها دارن از مکتوبات معاصرینشون و متقدمینشون، شاید این تفاوت‌های جدی که اتفاق افتاده قابل حل باشه. حالا اون کار جدی میخواد و بحث مستقلی میخواد که بحث مباحث رو مطرح کنه. مرحوم امیر حامد حسین خب دیدن شاه عبدالعزیز 13 حدیث رو در باب هفتم مطرح کرده، 6 آیه رو هم بحث میکنه، 6 آیه یا 7 آیه را هم بحث میکنه. لذا تمام همتشون بر این است که پاسخ بدن حرفای شاه عبدالعزیز رو. شاه عبدالعزیز ادعاش اینه که من اینها رو نقل میکنم، مهمترین مستندات شیعه اینهاست و بعد از نقل روشن میشه که اینها در مباحث امامت دلیل قانع کننده ای ندارن. حرفش هم اینطور که اشاره کردن اینه که من از کتب خود شیعه منابع مورد قبول اونها، احادیث مقبول اونها استدلال میکنم و نقض میکنم ادله اونها رو. مثلا وقتی وارد بحث میشه از حدیث ثقلین و تعارضات حدیث ثقلین رو میخواد بیان بکنه، اشاره میکنه به یک طائفه از احادیث، ولی عجیب اینه که این احادیث مقبول شیعه نیست. یعنی میره سراغ معارضاتی که مربوط به خود اهل سنته. مثلا ایشون در مقام معارضه با حدیث ثقلین اشاره میکنه به اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، که این حدیث از جهت سند، مرحوم میر حامد حسین همین حدیث رو از جهت سند بحث میکنه، بررسی میکنه و مناقشه میکنه. یا خذوا شطر دینکم من انهاذه الهمیرا. این احادیث اولا مقبول شیعه نیست، ثانیا از جهت طریق و از جهت سند مخدوشه، حتی در منابع اهل سنت. یا در مقام تعارض با حدیث مدینة العلم استدلال میکنه به مثلا این قبیل احادیث، لو کان بعدی نبیون لکان عمر. میگه ادعاش چیه؟ که من از کتب شیعه و احادیث مقبول شیعه استدلال میکنم. ما سب الله شیئا فی صدری الا وقد سببته فی صدر ابی بکر. و اگر اینا رو شیعه قبول داشته باشه که اختلافات مصداقی اساسا معنا پیدا نمیکنه. لذا ایشون از اون اصول بحثی که خودش ملتفت هست که چگونه باید با امام یه بحث بکنه، ایشون اساسا خارج میشه و جور دیگه‌ای بحث میکنه، غیر از اون تهمت‌ها، جسارت‌ها و اهانت‌هایی که به شیعه امامیه در کتابش زده و موجوده. برخلاف ایشون میر حامد حسین، میر حامد حسین کاملا ملتزم هست به اصول و قوانین جدال احسن. یعنی ایشون وقتی میخواد استناد کنه و بحث بکنه، چه در بحث اعتبار سنجی احادیث، چه در بحث فهم حدیث و منطق فهم حدیث، اتفاقا استناد میکنه به عالمان اهل سنت، به منابع معتبر اهل سنت و در این قضیه کم نمیگذاره. در مقام دفاع از عقیده شیعه، ایشون دو کار میکنه در بحث اعتبار سنجی حدیث. در مقام دفاع کاری که ایشون کرده و زحمتی که متحمل شده اینه که در مقام اول به دنبال اثبات این است که تمام کند صدور قطعی حدیث رو از رسول الله. یعنی اگر اثبات شد یک حدیث از رسول الله قطعا صادر شده و از جهت سند ما نسبت به صدورش علم پیدا کردیم، دیگه فقط باقی میمونه بحث دلالتش. و در برخی از احادیث دلالت تامه، یعنی دلالت به قدری واضح و روشنه که اساسا نیاز به مقدمه چینی و بعد از مقدمه چینی رسیدن به استدلال ما نداریم، کاملا واضح و روشن است دلالتو تمامه. ایشون قدم اولش اینه که تواتر حدیث رو اثبات بکنه. برای اثبات تواتر حدیث که در این کتاب روش شناسی اعتبار سنجی چی بود اسم دقیقی کتاب؟
روش شناسی
روش شناسیه علامه میر حامد حسین اعتبار سنجی حدیث، در این کتاب به صورت مبسوط اشاره کردن. ایشون در اثبات تواتر سه تا کار رو انجام میده. یکی این که میرن سراغ کتبی از آثار اهل سنت که در اون کتب خود اهل سنت ادعا کردن ما احادیث متواتر رو نقل کردیم، رجوع کردن به این کتب و حالا یافتن این کتب چقدر کار پرزحمتی بوده، اشاره کردن به بخشی از زحماتی که متحمل شده میر حامد حسین. حتی در احوالات ایشون داره که بعضی اوقات ایشون مجبور شدن شاگردی یه شخصی رو بکنن تا به کتابش دسترسی پیدا کنن، شاگردی کردن تا کتاب او رو به دست بیارن و استنساخ کنن و بعدن ازش استفاده کنن. کتابها رو رفتن گشتن و زحمت کشیدن، مثلا 5-6 تا کتاب هست در بحث آثاری که نقل کردن احادیث متواتر رو، مثل کتاب شیخ محمود دمشقی، ایشون کتابی داره الکواکب الظاهره فی الاحادیث المتواتره، یا کتابی داره سیوتی به اسم الفوائد المتکاسره فی الاخبار المتواتره و از این قبیل کتب. ایشون وقتی میخوان تواتر رو تمام کنن، رجوع میکنن به یک همچین آثاری که خود عالمان اهل سنت فلان حدیث رو در این کتابی که نوشته شده برای نقل احادیث متواتر اینجا منعکس کردن و ذکر کردن. این یک کار ایشون. کار دوم ایشون اینه که رفتن سراغ اعترافات و اقرار بزرگان اهل سنت در تواتر احادیثی که شیعه بهش استناد میکنه برای اثبات امامت امیرالمؤمنین علیه السلام. مثلا همین حدیث قدیری که قبلا هم چاپ شده در 10 جلد، این اقاریر و این اعترافات رو آوردن. خب استدلال شده به کلمات ذهبی. ذهبی بدون شک یکی از اشخاصی است که در نقادی حدیث شأن و جایگاه بلندی داره و مقبوله. یه وقتی حدیث رو بحث میکردیم به یک مناسبتی با بعضی از آیون، اونجا گفتیم که اگر ذهبی، ابن حجر اسقلانی و ناصر الدین البانی به تواتر یا به صحت حدیثی حکم کنن، این دیگه کمتر مناقشه‌گری هست که نقاش کنه مثلا در تواترش یا در صحتش. همین الان در عربستان سعودی در دانشگاه علوم حدیثشون دو کتاب ابن حجر اسقلانی تدریس میشه، یعنی شخصیت یه همچین فردیه. اگر اقراری از ابن حجر نقل بشه یا شمس الدین ذهبی در اوج توجهاته. کتاب تقریب و تهذیب و تهذیب و تهذیب ابن حجر الان در دانشگاه علوم حدیث عربستان، دانشگاه علوم حدیث عربستان سعودی تدریس میشه. خب ایشون از ذهبی مطلب میاره راجع به حدیث قدیر، که ذهبی میگه من طرق حدیث قدیر رو در چهار جزء دیدم. طرق حدیث قدیر رو رأیت شطره، همش هم نرفتم نگاه کنم، این بخشیشو دیدم. و بحرنی سعت و روایاته و جزم تو وقوع ذلک، اقرار از ذهبی. بله 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 بله. و جزم تو وقوع ذلک. یا نقل میکنه از ابن کثیر در السیرت النبویه و البدایه و النهایه، صدر الحدیث یا اینطوری ببخشید صدر الحدیث، ابن کثیر میگه صدر الحدیث متواتر اتیقن ان رسول الله قاله و اما اللهم والي من والاه فزياده قويه الاسناد. ابن حجر اسقلانی در فتح الباری میگه و اما حدیث و من كنت مولاه فعلي مولاه فاخرجه النسائي والترمذي وهو كثير الطرق جدا وقد بله. و این حدیث رو ابن عقده در کتابش خودش معسانیدش رو با طرق مختلف به صورت حدیث صحیح و حدیث حسان ذکر کرده. ابن حجر هیتمی در سوائق المحرقه میگه انه حدیث صحیح لا مریت فیه و اخرجه جماعتون رواه و طرقه کثیرتون جدن و من ثم رواه 16 صحابيا و في روايه لاحمد انه سمعه من النبي 30 صحابيا. اینم کار دومی که ایشون میکنه. کار سومی که ایشون زحمت میکشه برای اعتبار سنجی حدیث و اثبات صدورش این است که تواتر رو در طبقات مختلف به دنبال اثباتش هست، که کار ایشون رو در ابقات مرحوم علامه امینی در القدیر ادامه دادند. یعنی کار علامه امینی در القدیر ادامه یکی از زحمات میرحامد حسین در ابقات الانوار است به نسبت به حدیث قدیر. و اما نسبت به صحت احادیث، اگر ایشون تواتر رو بتونن تمام کنن که تمامش میکنن. و نکته قابل توجه باز اینه که ایشون میرن سراغ مبانی رجالی اهل سنت. اهل سنت در اثبات تواتر مشهورشون نگاهشون همون نگاه شیعه است، میگن عدد معین و مشخصی در تمام شدن تواتر شرط نیست، همینقدر که ما یقین کنیم تبانی بر کذب نیست کافیه. حالا چطوری این یقین حاصل میشه او بمانه جای خودش. اما بعضی از بزرگانشون مثل سیوتی میگن اگر 4 راوی در یک طبقه ذکر بکنن حدیثی رو، این موجب تواتره. بعضی میگن 6 نقل بکنن، بعضی میگن 8 نقل بکنن. این حرف ها رو هم میبینه مرحوم میرحامد حسین، لذا کاری که انجام میده ایشون در هر طبقه میره تمام نقل از اصحاب رو به دست میاره، نقل از تابعین رو به دست میاره، نقل از تابعین تابعین رو به دست میاره، بعد هم میره سراغ بزرگان و علمایی که در اعصار مختلفی حدیث رو نقل کردن. لذا اگر بتونه تواتر رو ایشون تمام بکنه، تواتر رو به اثبات میرسونه. اگر تمام نشه تواتر، ایشون میرن سراغ اثبات صحت، یا یعنی حدیث رو میخوان بگن صحیح هست یا حسن. در خبر خبر مقابل متواتر خبر واحده. خبر واحد رو می‌فرمایند ممکنه مشهور باشه، ممکنه صحیح باشه، ممکنه حسن باشه. لذا میرن دنبال این که اثبات کنن شهرت روایت رو، میرن دنبال این که اثبات کنن صحت روایت رو، دنبال این که اثبات کنن حسن روایت رو. بعد در تمسک به خبر صحیح و خبر حسنی که واحده، خب مبانی اهل سنت باز مختلف. ایشون کتب اصولی اهل سنت رو هم مراجعه میکنه. این کاری که کرده ایشون، کار اجتهادی که میگن چه کار کرده میر حامد حسین که متفاوت هست با آثار گذشتگان، ما یک همچین کاری رو در بحث اعتبار سنجی اساسا در آثار گذشتگان نمیبینیم. ایشون همه مبانی رو میبینه. اهل حدیث میگن به خبر صحیح استناد میشود مطلقا، چه در عقیده و چه در فروع احکام. مثلا ابن قیم جوزیه در کتاب مختصر السوائق المرسله یا از سوائق المرسله 21 دلیل میاره بر این که اگر خبری سلسله سندش ثابت شد که صحیحه، ما بررسی کردیم، منقطع نبود، مرسل نبود، در عقیده و در فقه بهش استناد میکنیم. لذا میر حامد حسین مبانی رو میدونه، از کتب اصولی حرفها رو استخراج کرده و استناد میکنه. بعضی از اهل سنت که غالبا از احنافن، اینها میگن ما به هر خبر صحیح استناد نمیکنیم، مخصوصا در امور خطیره. صرف این که خبر سلسله سندش تمامه و صحیحه باعث نمیشه ما در امور خطیره بهش استناد کنیم. لذا میبینیم شخصیتی مثل قاضی بیضاوی در کتاب منهاج الوصول الی علم الاصول، ایشون ادعاش اینه که اگر در مباحث امامت کسی بخواد به حدیثی استناد بکنه، باید اثبات کنه این حدیث صدورش قطعیه. صدور قطعی در تواتر تمام میشه. خبر واحد صدورش که قطعی نیست، هم ما هم اهل سنت میگیم، اهل سنت یعنی احناف منظورم، نه اهل حدیث. اینها میگن خبر واحد صدورش ظنیه، مگر اینکه اتفاق علما، علما متفقن بر اون حدیث، به اون حدیث استناد کنه. علما بیان به این حدیث استناد کنه متفقن. اگر این اتفاق حاصل شد، این خودش قرینه ایه برای صدور قطعی. میر حامد حسین دنبال این هم میرن که اثبات کنن مثلا این حدیث. حالا چی کار میکنه میر حامد حسین؟ کار جالبش اینه، ایشون میگه این حدیث مستند امامیه و مستند اهل سنته. امامیه به این حدیث استناد کردن در چی؟ در بحث امامت و ولایت. و اهل سنت که به این حدیث استناد نمی کنن در امامت و ولایت، اونا اتفاقا اینجا مناقشه دارن. بعضی از این احادیث رو میرن سراغ کتب فقهی اهل سنت. واقعا کار الان ما حرفش الان میزنیم و آثار رو میخونیم و راحت دستمون رسیده، انصافا کار پر زحمتیه. ایشون میره کتب فقهی اهل سنت رو زیر و رو میکنه که ببینه آیا از این حدیث در جای در مثلا به مناسبت در بحث فضائل بهش استناد کردن یا نکردن، آیا از این حدیث استفاده فقهی کردن یا نکردن. نه مهمه، مثلا احادیث شأن نزول آیه ولایت، خب بحث اعطاء انگشتر هست در حال نماز، آیا عمل یسیر در نماز، عملی که جزء نماز نیست و عمل یسیره، این مخل به صلات هست یا نیست. رفته ایشون مثلا گشته پیدا کرده، علماء بزرگی استناد کردن به این قضیه برای این که بگن عمل یسیری که جزء نماز نیست اگر در نماز اتفاق افتاد، این مبطل صلات نیست. میخواد چی کار بکنه؟ بگه این حدیث مستند شیعه و اهل سنت. پس این اجماع رو ایشون میره تحصیل میکنه برای این که یک قرینه درست بکنه که از این قرینه استفاده کنه. این خبر ولو سند صحیحه و نزد مثلا اهل حدیث استناد بهش تمامه، اما احناف هم ملزمن که این حدیث رو بپذیرن. چرا؟ چون اجماع رو من رفتم تحصیل کردم. این استناد رو، یعنی اجماع مرکب رو ایشون میره تحصیل میکنه برای اینکه صدور حدیث رو از جهت اینکه قطعی است تمام بکنه. اینم کار دیگه که ایشون متحمل زحمت میشه.
صحت حدیث رو هم به همین طریقی که در بحث تواتر عرض کردم ایشون تمام میکنه. یعنی اول میره سراغ کتبی که نوشته شده برای نقل اخبار صحیح، بعد میره سراغ اعتراف بزرگانی از اهل سنت که گفتن این حدیث سندن صحیحه، بعد میره سراغ بررسی احوال تک تک راویان و از راه توثیق اونها صحت حدیث رو تمام میکنه. خب توضیح این حرفا و تطبیقش یه مجال واسعی میخواد، فرصت نیست. این کاری که ایشون میکنه در اعتبار سنجی، خیلی خلاصه در اعتبار سنجی احادیثی که شیعه بهش استناد میکنه برای اثبات امامت و ولایت، از اون طرف ایشون مناقشه میکنه در احادیثی که مربوط به فضائل خلفاست، چون اهل سنت میخوان با نقل اون احادیث فضائل رو تمام کنه. بعد مخصوصا ابن تیمیه که قائل است امام کسی است که افضل الامه باشه، لذا تمام تلاش ابن تیمیه در منهاج السنه خدشه در فضائل امیرالمؤمنین و اثبات فضائل خلفاء ثلاثه است که فضل اونها رو بر امیرالمؤمنین اثبات کنه و طبق مبنای خودش که افضل امامه، امامت اونها مقدم میشه بر امامت امیرالمؤمنین. خب میر حامد حسین میاد در این احادیث مناقشه میکنه، مناقشه اول مناقشه سندی، این احادیث از جهت سند منقطع، این احادیث در سندش تدلیس شده، این احادیث از جهت متنی هم نقد سندی میکنه هم نقد متنی میکنه، از جهت متنی رکاکت و اضطراب داره، این احادیث مخالف مثلا با ضروری مذهب، این احادیث با بحث حسن و قبح عقلی تمام نمیشه. حالا ممکنه گفته بشه قاعده حسن و قبح عقلی رو که قبول ندارن اهل سنت، جوری وارد میشه بحث میکنه که بتونه جمعی از اهل سنت رو با خودش همراه کنه، یعنی مخالفت رو از جهت نگاه عقلانی تمام کنه و از این جهت حدیث رو مناقشه کنه. یا این حدیث مثلا منافات داره با روح قرآن و آیاتی از قرآن، حالا این که آیا معارضه با قرآن ملاک تشخیص حدیث صحیح از سقیم هست، خود این باز کلی جای صحبت داره، جای بحث داره. باید روشن بشه ملاک اهل سنت در تشخیص حدیث صحیح از سقیم رجوع به قرآن هست یا نیست. اینجا خب موانی مختلف ایشون باز به مناسبت کتب اصولی گوناگون رو از اهل سنت دیده، لذا با نقد سندی و نقد محتوایی احادیثی که در مقابل نگاه شیعه هست باز ایشون مناقشه میکنه. این زحمتی هست خیلی خلاصه و مختصر که مرحوم میر حامد حسین در کتاب شریف ابقات الانوار متحمل شده و اثبات کرده صدور احادیث داله بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام بود. منتها زحمت ایشون در 5 تا حدیث منحصره، بقیه احادیث رو فرزند ایشون و نوه ایشون متحمل شدن و 2 تا حدیث هم دیگه خلاصه خاندان میر حامد حسین ظاهرا نرسیدن و فرصت نکردن و کار تا اونجا خلاصه نیمه کار رها شد. ایشون حدیث قدیر رو بحث میکنه، خود میر حامد حسین حدیث یعنی اهم احادیث رو هم بحث میکنه، حدیث منزلت رو بحث میکنه، حدیث تشبیه رو بحث میکنه، حدیث ولایت رو بحث میکنه و حدیث نور رو. این 5 تا حدیث رو مرحوم میر حامد حسین بحث کرده و اگر دیده بشه این 5 تا کتاب، تسلط ایشون به فقه و اصول، نه فقه و اصول شیعه که فقه و اصول عامه روشن میشه، تسلط ایشون به مباحث تاریخ روشن میشه. حالا اینکه ایشون در بحث اصالت سنجی یک کتاب و اعتباری یک کتاب باز چه زحماتی متحمل شده، باز اون خودش کلی بحث داره. گاهی اوقات ایشون یک بحثی رو میخواد از کتابی نقل کنه که مؤلف شیعه است، میره اعتبار این عالم شیعی رو از بیانات اهل سنت تمام میکنه، یعنی اعتبار مؤلف و مؤلف رو از بیانات اهل سنت تمام میکنه. یکی از زحمات ایشون باز مربوط میشه به اصالت سنجی کتاب و اعتبار کتاب، که نحوه اصالت سنجی و اعتبار رو باز در همون کتاب اعتبار سنجی حدیث به صورت مبسوط گزارشش کردن. خلاصه اینکه ایشون این 5 تا کتاب اگر دیده بشه، تسلطش بر فقه و اصول، بر تاریخ، بر رجال، بر سیره، بر عرضم به خدمت شما علوم قرآن، بر مباحث تفسیری بر علم کلام روشن میشه و تزلعی که ایشون داره و احاطه‌ای که ایشون داره، کسانی که آشنا هستن با مباحث کلامی شیعی و آثار شیعه رو مطالعه کردن در مباحث امامت، این اثر رو در سایر آثار نمیبینن. ختم کلامم رو در بیان علماء مذهب پیرامون عظمت علمی میر حامد حسین عرضم به خدمت شما قرار میدم که معلوم باشه آنچه که گفته میشه گزافه نیست و بزرگانی از امامیه نسبت به ایشون اینطور خضوع و کرنش داره.
یه نکته رو مرحوم صاحب اباقات در نوشتای خودشون، نوشتای صاحب اباقات در مجموعه مختلفی جمع شده، مثلا مکاتباتشون با ایران و عراق و بین به حساب خاندانی به نام الدرر الثانیه و اللال البهیه جمع شده. اینا هم الحمدلله مجموعه خوبی داریم و در اختیار دیگران هم قرار داده و استفاده خوبی هم داره میشه. خب در اینجا مرحوم صاحب اباقات یه جایی به خط خودشون مینویسن این اباقاتی که من دارم هر کدومش کافیه، همین شما فرمودید، یعنی هر جلد کافیه برای اثبات حقانیت شیعه و امامت همگرامون علیه السلام.
آقا بزرگ تهرانی که دیگه نیازی به معرفی نداره ایشون، با اون تزلعی که داره در کتاب شناسی و آثاری رو که ایشون دیده، این حرف از ایشون صادر میشه. من اکابر متکلمی الامامیه، و کسی کار کلامی میکنه این اعتراف آقا بزرگ ارزش داره بره کار میران حسین رو ببینه. من اکابر متکلمی الامامیه و اعاظم علماء الشیعه المتبحرین کان کثیر التتبع واسع الاطلاع والاحاطه بالآثار والاخبار بلغ فی ذلک مبلغا لم یبلغه احد من معاصری. حالا معاصرین ایشون کیان در نجف واضحه. وللمتأخرین عن بل ولا کثیر من اعلام القرون السابقه. مفصل در وصف ایشون بحث میکنه که خب دیدنش خالی از لطف نیست. آسد حسین صدر کان من اکابر المتکلمین و اعلام علماء الدین بذل عمره فی نصرت الدین و حمایت شریعت سید المرسلین و الائمه الطاهرین. صاحب تحقیقات عنیقه و تدقیقات رشیقه و احتجاجات برهانیه تا آخر فرمایشات شد. مرحوم میرزای شیرازی دیگه احسان عظمت ایشون از جهت علمی و اون سیادتی که داشتش باز بر کسی مخفی نیست. ایشون میفرماید اما بعد فلما وقفت به تأیید الله تعالی و حسن توفیقه علی تصانیف ذی الفضل العزیز و القدر الخطیر و الفائق النهریر و الرائق التعبیر المولوی السید حامد حسین ایده الله فی الدارین رأیت مطالب عالیه تفوه روائه تحقیقها الغالیه عباراتها الوافیه تا آخر فرمایشات ایشون. مرحوم محدث نوری از سید و صدید و رکن و شدید سیاه و عوالم التدقیق قادم و حدیث اهل البیت. شیخ زین العابدین مازندرانی کتابون ایشون دیگه اصلا یک صفحه من ازش مطلب نوشتم. کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر از صفاتش نمودار. کتاب مرقوم یشهده المقربون از اوراقش فریال. خیلی قشنگ ایشون آیات قرآنی رو میاره و در وصف اثر ایشون مطلب میگه. مرحوم سید محسن امین، خب ایشون صاحب اعیان و شیعه است، اینا کسانی هستند که آثار رو دیدن و اینجور حرف میزنن راجع به ابقات. ابقات الانوار فی امامت ائمه الاطهار لم یکتب مثله فی بابه فی السلف والخلف. میرزا ابوالفضل تهرانی صاحب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور میگه اعتقد انه لم یصنف مثل هذا الكتاب المبارک منذ بدایت تأسیس علم الکلام حتی الان فی مذهب شیعه. یه همچین تعبیرم. خب ایشون هم خودش خدیت فنه. این کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور ایشون نشون میده که در چه جایگاه علمی قرار داره. خلاصه اینکه این کتاب و این شخصیت واقعا جای دقت داره، جای کار کردن داره و من تصور میکنم اگر روش ایشون، خب ایشون زحمت خودشونو کشیدن، سعیشون مشهور بلا شک، ولی زحمتی رو که متحمل شدن، بزرگان ما اگر همین روش رو دقیق ترش کنن، چون اینجا بحث هایی هست که خب دنیای علم رشد کرده، اهل سنت هم تطورات فکری دارن، در مباحث رجالیشون الان مبانی مختلفی هست، کار ایشون بر اساس آثار معاصر تکمیل بشه، یعنی بر اساس مبانی اصولیین فعلی، مبانی رجالی فعلی کار ایشون تکمیل بشه و این اثر ارزنده به اوج خودش انشالله برسه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد و اجل فرج. سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر مقدم که از بیانات شیرینشون خیلی استفاده کردیم، یعنی برای بندش خیلی مطالب جذاب بود و جدید بود. خدمت دوستان هستیم اگه سوالی دارن. جناب آقای دکتر سوری سوالی دارید؟ بله بفرمایید.
You are currently the only person in this conference.
من دو تا نکته رو میخوام عرض کنم خدمت دوستان. اول تشکر از اینکه هر دو بزرگوار استادان محترم تشریف آوردن و باعث افتخار ما شدن در پژوهشکده فلسفه کلام و این دو تا بحث بسیار عالی و قابل استفاده رو برای ما مطرح کردن. من فی الجمله مثلا فکر میکردم آشنا هستم با این مباحث، ولی الان با این دوتا ارائه عالی فهمیدم که عشری از اون چیزی که باید بلد باشم رو در این خصوص به صورت عمومی نمیدونم و مطمئنن برای بقیه مخاطبهای ما هم همینطور خواهد بود. این یک نکته که واقعا سپاسگزارم از لطف استادان گرامی. نکته دوم این هست که ما در پژوهشکده فلسفه کلام و در گروه کلام که جناب آقای دکتر سحاف مدیریتش رو بر عهده دارند یک کلان طرحی داریم که احتمالاً دوستان شنیدن به عنوان اندیشنامه متکلمان امامیه و از این کلان طرح حدود 13-14 مورد چاپ شده و چند مورد الان در دست انجام و چاپ و اینا هست و قصد داریم که اینو گسترش بدیم. در مشورت ها و جلساتی که با جناب استاد صبحانی داشتیم در قسمت هند ما هیچ کاری تا حالا نکردیم و با ایشون توافق کردیم و خودشون هم راهنمایی کردن که ما اندیشنامه مرحوم غفران معاب و اندیشنامه میرحمد حسین رو در دستور کار قرار بدیم. در جلساتی که داشتیم فرمودن که اگر یک فردی پیدا بکنیم که صاحب صلاحیت باشه، استادی باشه که بتونه از ولی ما در حد ما خیلی چیز عظیمی نمیخوایم، برای آشنایی اولیه است و حدود 200 تا 300 صفحه مثلا خلاصه ای از اندیشه های کلامی و اون اوضاع و احوال زمانه ای که بودن و در این دو سخنرانی بهش اشاره شد، حالا طبق یک دستور عملی که داریم دیگه. من میخواستم از این فرصت استفاده بکنم که با توجه به اینکه هر دو استاد محترم در این حوزه متضلع هستن و از طرف دیگه اشراف و نظارت جناب استاد سبحانی و موافقت ایشون هم هست، اگر در یعنی کسی محقق برجسته امثال هر طریق دوستان پیدا شد که این دو مورد رو حالا هر کدوم رو یک نفر به عهده بگیره، ما در پژوهشکده فلسفه و کلام و قطب تعمیق با ریاست جناب سبحانی این آمادگی کامل رو داریم که اینو انجام بدیم، یعنی کارهای اداری و حمایت‌های مالیش رو انجام بدیم و این دو تا اندیشنامه انجام بشه. اگر غیر از این دو بزرگوار که مسبب هست و ما الان هیچ مشکلی نداریم، کسی دیگه‌ای هم در شبه قاره از علمای شیعه این مقدار در آثارش صلاحیت می‌بینید که در حد یک تک نگاری بتونیم اندیشه‌های کلامش رو استخراج بکنیم و ارائه بکنیم، ما بازم استقبال می‌کنیم که مثلا پیشنهادی به ما بشه و بتونیم این کار رو ادامه بدیم. فکر میکنم هر دو بزرگوار در این خصوص بتونن به ما کمک بکنن یا خودشون یا کسی رو معرفی بکنن که ما بتونیم واگذار کنیم این بحث رو بهشون. این نکته بود که
خب خیلی مبارکه این گفتگوها و بنده هم نزدیک 15 سال هست دیگه، تقریبا جوانی رو گذاشتیم اینجا، یعنی از 15 سال پیش تقریبا شروع کردم این کارو و خوشحالم از این که اینجور حالا داره از این مدرسه گمنام و این شخصیت ها گفتگو میشه. حتی فرمایش شما اهم از غفران ما و میرحمد حسین که هستن، واقعا خود خاندان اوقات واقعا 4 تا ستاره داره، خاندان اجتهاد که فوق‌العاده است و دیگران. من گمان میکنم اگه بخوایم توی روال عملیاتی جلو بریم خوبه که با دبیرخانه کار بشه، یعنی کار مشترک بین شما و دبیرخانه کنگره، این بهترین کاره. چون ما گروه ها رو مستقل داریم، ما گروه روششناسی و متمرکز الان رو مرسی لکنام و کارو بردن تمام شده اینجوریه در اصل. یعنی جناب پارسا مقدم کالا امروز خدمتشون باید میبودیم که به حساب دیگه نشد، یعنی مجال هم نبود در این وقتی. ایشون از محضرتون میخوام این کارا ایشونه دیگه و تیم ایشون که عملا کنار روششناسی اندیشناسی هم کار کردن، قفران مآب رو دارن دست میگیرن، یه بخشش انجام شد. یا فرض فرمایید که آثار محمد قلی دیگران، یعنی یه بخش کار انجام شده. من گمان میکنم دوباره باز نیم یه کار موازی انجام بدیم. به نظرم با جای صبحانه مطلب اشکاج و همون دبیرخانه که هست یه کار مشترک انجام بدیم که دیگه شما نگرانی نباشید کی گردن میگیره. نمیدونم از محضرتون که مثلا من میخوام تعهد بدم با 100 تا کار جای مقدم بود جداگونه یا دیگری که ما داریم، ما نیرویی که داریم طبعاً هم درگیر این فضا هستن، اما اگر کار مشترک بخواد انجام بشه مطمئن باشید که شما همین اندیش شناسی توی دستور کارشون هست به عنوان یک اثر، یه بخش هم تازه اینو انجام دادن برای چاپ آماده کردن. من گمان میکنم چون ما کارو میدونید دیگه دو تا کنگره داریم، با ما یه کنگره میرحمود حسین و خاندان اوقات داریم، کنگره بعدی خاندان اجتهاد و شاگردان که اون هنوزم با اینکه آثارش انجام دادیم مثل عماد الاسلام به سمتش خیز بر نداشت، اون شروع بشه دوباره این همه کار روش هست. من گمانم پیشنهادم اینه که اثر دبیرخانه بله
نه کار مشترک هیچ مشکلی ظاهر نداره، نه اون فرد محققی که این کارو کرده
تو دبیرخانه به شما بله. ما چون بعد ما الان داریم از بس کار زیاد شده داریم منابع انسانی، جلسات هفتگی با انصاری ما داریم، ما فقط داریم منابع انسانی رو بررسی میکنیم که مثلا آقای مقدم چند تا کار بهشون دادیم، الان تدریس دارن، پژوهش دارن، امکان داره تبلیغ هم بخواد. توی بخش مثلا پژوهش هستای علمی ما داریم، دوباره باز اون آیا میرسیم اصلا نمیرسیم، بعد بدقول میشه. علی کار رای صالحی جان طول مصطفی مشهد خواسته نظیر همین برای غفران مآب، دوباره باز اون یه چیز خواسته، یه شناخنامه مانندی، یه سرگذشت در است. اونو باز میخوام عرض کنم اگه بخوایم قطعی بشه ما در خدمتیم.
بیاشید زمین تشکرات جناب آقای دکتر اسفندیاری فرمودن. آقای دکتر قول اون کاری که ما اینجا داریم انجام میدیم، این به اصطلاح بناشو خدا جای صبحانه گذاشتن به اسم اندیشه های متکلمان امامیه، اینجا یه ساختار مشخصی داره که تقریبا بگیم بین کارهایی که شما انجام میدید هم خاص مثلا مطلق بگیم یا من بخش بگیم، اینجا ما بر اساس فصولی که برای این اندیشه ما چیزی چیدیم، مثلا بحث معرفت شناسی رو داریم، جهان شناسی رو داریم، خدا شناسی رو داریم، انسان شناسی رو داریم، اینو به صورت مجزا. ما غرض از تدوین این مجموعه ها اینه که اون سیر تفکر امامیه رو مثلا در حوزه معرفت شناسی نشون بدیم که به فرض مثلا از سطر اسلام یعنی در عصر حضور از هشام و مؤمنه تا هشام سالم اینا این معرفت شناسی شروع شده چه تطوراتی را طی کرده تا رسیده به عصر حاضر، یا مثلا تو بحث جهان شناسیش چقدر از مکاتب دیگه مثلا از معتزله متأثر بوده متأثر نبوده، یا مثلا در تقابل با اندیشه‌های رقیب چه کار کردن چه کار نکردن، و آوردی هر شخص چه اندازه بوده، سهم هر شخص در این کار در این تولیدات چقدر بوده، یکی از اهداف این اندیشنام هستش. و این که آقای دکتر سوری تاکید بر شخص دارن، به لحاظ اداری هم باید قراردادی منعقد بشه چون اینجا حق و زحمه میدن، و هم این که ما میخوایم اون کاری که انجام میشه به فرض در مورد الان میرحامت حسین یا سید دلدار علی نقوی که میخوایم تو همین راستا انجام بشه، مثلا کلام امام میگه آره نشون بدیم که از اون ابتدای شروع کلام امامیه تا مثلا زمان سید دلدار یه تحول اینجوری رخ داد. یعنی یه نفر مراجعه میکنه بحث مثلا روش شناسیش یا بحث معرفت شناسیش، آقا معرفت شناسی مثلا این مسائل براشون مطرح بوده، بعد عصر بعدی اومده مثلا بعضی از مسائل اصلا منتفی شده یا مسائل جدیدی پیش اومده، و این کاری که شما چیز فرمودید این بخشی از اهداف ما را تعمیم میکنه، نه همه را. و به این خاطر که دکتر سوری همون جلساتی ما دکتر صبحانی داشتیم ایشون هم تاکید داره که مثلا حتما، و تاکیدم رو دو نفر هستش، حالا بقیه نفرات ما مثلا به خود من دست شناختی ندارم، حضرت عالی که مثلا فرمودید حالا 4 نفر دیگه هم هستن ما شناختی نداریم، بحث سر اینی که این اهداف ما تامین بشه. عذرخواهی می‌کنم که زین دو سیم سلام
ما هم دیگه توی پژوهش کدام میدن همه ارگان‌های پژوهشی تعهدات زیادی میدن، من برای که از آب و گل در بیاد راهکاری دارم، اما با این حال ما میتونیم الان یه پیشنهاد هم برای پایان‌نامه‌ها بدیم به دوستان، عنوان شما بیاد عنوان شما از معذرت بیاد در معلوم بشه طرحتون هم بیاد. ما چون
پژوهش
خیلی خوب متوجه شدم یعنی از آب گردن مشکل
آره آن این کاره
شخصی رو مگه اجازه بدین عرض کنم این دو سوال مگه صاح جواب بدید میخوام بگم برام آیا در مکاتب چه کار اوقاتی که انجام میدین چون کار اشتراکی که انجام میدین این دو حوزه کلامی چون دو حوزه ما قراره تو این دو حوزه بیشتر کار بکنیم ببینم راه ارتباطی داریم یا نه آیا در حوزه به اصطلاح مواجهه با مثلا مسیحیت یا ادیان دیگه هم مدرسه هند اقدامی کرده یا مثلا صاحب ابوقات کاری داره اثری دارد یا فقط تمرکزش رو شیعه و اهل سنت بوده و سوال دومی که چون ما اینجا با به صبحانی بیشتر میخواییم بریم به سمت حوزه کلام کاربردی آیا در حوزه امامت شناسی کاربردی هم حوزه هند کاری کرده یا نه این دوتا رو همه کوتاه بگیرم
در کتاب خون ناصری گالای سوری تشریف بردن اونجا طبعا به چشمشون خورده عهد عتیق و جدید فراوان خیلی زیاد ما فهرست هم خدمتتون میدیم که ببینید خود فهرست رو ببینید ببینید عقبی های ایشون کار در طب و برخی از علوم و گاهی هم ناظر و ادیان نوشتن اما در خود مدرسه کار ادیان داریم چاره نداشتن بعد مواجهه میکردن و میشه بعضی از اینا هم تقدیم کنم خدمتتون خدمت های سوری هم عرض کردم با اینکه نسخه‌ای که داریم اون چه لازم و در اختیارتون میذاریم تو اونها میشه این کارو کرد یه سوالم از آقای آصف جایسی مطلع‌ترین یه بارم بیاد خوبه که دعوت بشه اینها ایشون مطلع‌ترین فرد به خاندان اجتهاده البته ضبطم میشه تعصب هم داره خیلی متعصب ایشون روی خاندان اجتهاد خاندان اجتهاد اینو غفران ماو ایشون میگه هر چی هست و نیست مال ایناست ما باقی اگه مخاطبم بگید بعد عطف به اون بگید ما میگیم خب همین جور ولی شاگرد زحمت کشید در این عرصه علایالن ایشون خیلی مطلع ما در خاندان اجتهاد مسلما داریم تقابلات یا لااقل تعاملات اگه اینجوری بگیم یه شخصیتی برای سوال دوم فرمودید مرحوم نقن علی نقی نقوی این پروفسور علی محمد که رئیس علیگر بود و الان هستن ایشون پسر نقنه مرحوم علی نقی نقوی ایشون میشه نتیجه مرحوم صدر العلماء که صدر العلماء میشه پسر غفران ماو ایشون کاملا عرصه‌اش عرصه‌های میدانی بوده مسافرت من هیدرآباد که بودم مثلا میگفتن که ایشون میومده اینجا جاش بوده اینجا اینطوری بوده آثارش هم معلومه از جمله یک اثری که ایشون داره شهید انسانیته که مورد به حساب خدشه قرار گیره و بعد مشکلاتی هم پیش اومد حالا اینجوری بگیم شهید مثل شهید جاویدی که نوشته شد یه چیزایی میگن و آثار اینجوری داره یعنی امروزی و سعی کرده هم نگاه کاربردی داشته باشه اما نگاه کاربردی طبعا برای اونا همین بوده مناقشات بوده طبعا یعنی همین نزاهایی که داریم نداره اینجوری اصلا فضاش نبوده اصلا همچی فضایی ندارن اما مرحوم نقن دیگه مال امروزه مرحوم نقن مال امروزه مرحوم سید الملل نقن اینا مجموعی از علما هستن که با اون 150 سال تقریبا تموم میشه یعنی حدود 1300 مثلا 70 80 قمری تموم میشه در خدمت این خواهش میکنم عزکم الله سلامت باشه
خب جلسه ما تمام میکنیم بر صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم
صل